بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اندلوسیزی کردن ایران. 27 اردیبهشت ماه 94، دانشگاه علوم انسانی گیلان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز و دانشگاهیان گرامی. هرچی می گردم اینم بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه دیشب تو مسجد همین دانشگاه پیرامون مبعث پیامبر صحبت کردیم و بنده به مقتضای زمان تا اونجا که میشد بگم مطالب خیلی خیلی اشارات به وجود پیامبر ما خیلی و اهل بیت ایشون خیلی خیلی بیشتر از این چند موردی بود که بنده من باب مثال خدمت شما بزرگواران عرض کردم و کتاب‌های زیادی هم نوشته شد در این زمینه. منتها پژوهشی که بنده انجام دادم در بسیاری از موارد منتها به یک نگاه جدید و حتی پیدا کردن موارد جدید شد. همیشه همینجوری بوده، وقتی شما توی حوزه تخصص کامل پیدا می‌کنیم این نگاه متأسفانه تو دانشگاه جا افتاده دیگه. به حوزه تخصصی فکر می‌کنن اون موقع زایایی علم صورت می‌گیره. اینطور نیست. اینو من به شما عرض بکنم، زایایی دانش زمانی صورت میگیره که شما حداقل تو دو تا رشته آشنا میشی، حالا میگم خیلی متخصص، بعد بحث میان رشته‌ای شکل میگیره و شما میتونید دو تا دانش رو به هم مرتبط کنید. بزرگان ما رو هم ببینید در چندین رشته صاحب نظر بودن. میدید طرف در نجوم صاحب نظر بوده، در فلسفه، در ریاضی، از طرف دیگه مثلا میدید تو ادبی ادبیات و شعر هم دستی بر آتش داشته و این بینه که این دانش فکر میرن. عرض کردم یعنی مثلا مفسرین ما متاسفانه بعضا با عهد عتیق و داستانهای اون و ماجراها و جریاناتی کلن داره ناآشنان. بعضا میبینم بعضی از این جلسات مسیحیت تبشیری انجام شده، همه گیلان هم کم نیست و من یادم یک کشیشی بود از لبنان آمده بود، من فقط 3 سوال ازشون پرسیدم. این گفتم این آیه چیه، گفت این، گفتم پس این آیه چیه، گفت این، گفتم پس این آیه چیه، تموم شد. خب بعد ایشون گفتش که نه ما باید بریم صحبت. می گفتم نه آقا این اینجوری اومد. می گفت یک جایی مثلا بود طرف می گفت این آیه نیست. منم آقا من خوندم، یعنی اونجا می‌خواست اون جلسه رو ماسکمال کنه بره. متأسفانه جوان ما هم می‌بینید ببین بعضی موقع ما دوست داریم اون چیزی که دوست داریم بشنویم، فهمیدی؟ حقیقت رو نمیخوام بشنم، خوشمون میدون چیزی رو بهم بگن که ما الان اون لحظه خوشمون بیاد و دنبال میگردیم سرمون رو بکنم زیر برد و نبید. ببینید پیامبر در زمانی مبعوث میشه که جاهلیت به معنی واقعی کلمه نه فقط در میان اعراب جاهلی که یه چیز واضح و مشخصیه قرآن تبیین کرده و ما میدونیم، بلکه کل دنیا رو گرفته بود. یعنی اتفاقاتی که در همین ایران خودمون میافتاد، در روم میافتاد، در مصر میافتاد، واقعا اینا بالاخره سه تا تمدن بزرگ بودن. اینها حسابشون فرق داشت، اینها خدمت شما عرض کنم سالها سابقه تمدن و مدنیت داشتن. در یک جامعه مثل ایران دین بوده قبلش، در یک جامعه مثل روم مسیحیت بوده، دین بوده. به هر حال حتی اگر ما بگیم انحرافاتی هم درش به وجود اومده بوده، چه در ایران چه در مسیحیت در روم، اما به هر حال نباید این طور می بود به این شکل، اما اتفاق افتاده بود. بعد از ایام الفطره یعنی دوره‌ای که بی پیامبر دنیا می‌گذرونه و در تاریکی فرو میره این اتفاق می‌افته. خدا هم می‌خواد در بین در جایی که به عقل جن هم نمی‌رسه این نور و روشنایی رو بیاره و پیامبر میاد که با این جاهلیت مبارزه کنه. جاهلیتی که دوستان اگر یه ماوسی هم بر من بردید بیارید ممنونتون میشم، جاهلیتی که بعدها آرام آرام دوباره به وجود میاد. پیامبر میفرماید من بین دو تا جاهلیت مبعوث شدم. یا آیه قرآن داریم میفرماد ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اول خودتون رو تابلو نکنید، تبرج نه برج نکنید تو خیابون خودتون. بعد این یعنی چه سری از گزاره ها دوباره برمیگرده. ببینید بچه‌ها بحث علم با عقل تفاوت داره، هرچند ما متاسفانه یکی میگیریم. خیلی وقتا هست که اصلا برخی سراغ علم نمیرن، سراغ علم آموزی اصلا نمیرن، خسته میشن گویا. حالا بعضی میرن سراغ علم که میرن سراغ علوم غیر نافع میرن، علمی که منفعتی بهشون نمیرسونه. طرف مثلا یه موقعی گزارشگر فوتبال نشسته است تمام فوتبالیست‌ها و اینا رو حفظ کرده، خب نون در میاره از اون، پول در میاره، حالا یه چیزی برای معیشت دنیا. یکی کسی هست اصلا هیچی، درسته دلت میخواد، خیلی جاهای دیگه هم دلت میخواد یه کاری بکنی، عقلت جلوتو میگیره. ببینید من میخوام بگم بیعقلی در دنیا شایع و ساری و جاریه. متاسفانه ما متوجه نیستیم. شما به اعراب جاهلی میگفتی آی نادون دخترتو زنده به گور نکن، بگو نادون خودتی. این کار احمقانه است، بگو کجا احمقانه است، همه دارن این کارو میکنن. فرهنگ شده بود این حماقت. جهل بعضی موقع بچه‌ها فرهنگ عمومی میشه، نفس میکشی توش. سلام علیکم. نفس میکشی شما توی جاهلیت، بعد تشخیص نمیدی. شما با خودت برمیگردی میگی که مگه چیه، همه دارن این کار میکنن. فرهنگ عمومی میشه. الان بسیاری از افعالی که از مردم داره سر میزنه عین جهله. میگی چرا این کار میکنه؟ چون فرهنگ عمومی. اصلا خیلی که خوشو سوال نمیکنن. یه کسی که کراک میکشه علم بر این داره که کراک بده، علم بر این داره کراک بده، اما چرا میکشه؟ علم داره ازش میگه کراک بده، میگه بله زخمای کراکش هم برمی‌داره به شما نشون میده، اما چرا میکشه؟ چون عقل نداره. آدم بی عقلی. اگر عالم میبود و عامل میبود در اون علمش اون کارو انجام میده. تو که میدونی بده، خب برای چی میکشی؟ نگاهت هم میکنه میگه آره بده، اما چیکار کنم دیگه، میکشم دیگه. این چون دوزش بالاست تو چشمت، شما این شربت ها رو برمیدید با آب قاطی میکنید میخورید. ببین همون میزان شربت رو توی آب قاطی میکنی دیگه دلتو نمیزنه. یک جایی تو مقدار آب بیشتر حل میشه دوستان، اصلا حالیت نمیشه شیرینی داشته. یک جایی این دوزش بالاست، کنسانترش بالاست، تو چشم میاد میخوری دلتو میزنه، مثل جهلی که بر سر کراک وجود داره، کشیدن کراک. یک جایی هستش بیام این دوری از فضای عقلانیت بکشم جایی که به تنهای من و شما بخوره، اولا خودم میگم. یک جایی هست این میزان دوز کمتر میشه، وسعتش بیشتر میشه، افراد بیشتر، چون آب میریزی میزان بیشترش، افراد بیشتری یعنی فراگیری پیدا میکنه. مثالی من برای شما بزرگواران بخوام بزنم، مثال سیگار میزنم. خیلی ها میدونن سیگار بد است، چرا میکشن؟ چون عقل ندارن. ما همینه، تعارف نداریم. اگه اومدی چیزی که دوست داری بشنوی باشه برو بیرون. اگه میخوای چیزی که من میخوام با مفنا صحبت بکنم، اینجا دیدی چی شد؟ دوز این که سیگار بده مثل کراک تو چشم میشه. کیف ما کجا بردی شما؟ برده بین اینترنتمون رو ما وصل بکنیم یه سری جاها مثلا باید ببینیم. بعد یک جایی آخه این شکلی عزیزانا، نمیدونم تو این زیر این سقف و این داستانا. برو شما مرسی. این یه مقدار میزان این خدمت شما عرض بکنم بی عقلی گسترش بیشتر شد. یک جایی میاد جلوتر، عزیزم خوبه نه داشته باشید، میگه آقا نوشابه مضره. میگه دیگه خیلی فراگیر میشه. ببین دوزش داره کم میشه، میزانش داره همچی چی میشه بیشتر میشه. امروز شما نصف کتابای گینس رو نگاه کنی خریته، نصف آمارای گینس خریته، بدون هیچ شک و شبهه با کلی لطف بنده گفتم نصف. اصلا حماقت‌هایی داره صورت میگیره که اصلا چون فرهنگ عمومی شده، داره فرهنگ عمومی میشه، میپذیری میگی مگه چی؟ اما یه خورده که بهت تذکر که بهت میدن، میگه فذکر. قرآن هم همینو میگه، میگه وقتی جاهلیت گسترده شد تو بگی یه تکونش بده طرفو، فذکر یه تو میگه راست میگه. اینجوری تلویزیون خودم داره یارو نشون میده، میگه که اخبار ساعت 10 کانال 3 بود فکر میکنم، گفت یک فرد در چین رکورد دور خود چرخیدن رو شکست. 14 ساعت مردی که الدنگ دور خودش چرخیده. خواهد چه اهمیتی داره یه آدمی سانتریفیوژ داره خودش به چرخه؟ مگه میخواد از شیر کره بگیره داره خودش به چرخه؟ چه فایده داره؟ بعد تازه اینجوری میگه دیده خیلی اخبار خلاصه ایه، میگفت پزشکان گفتن این بابا نه مایع درونی گوش نداره، برای همین تعادلش از دست رفتن، یه آدم معیوبی رو پیدا کردن. چه 14 خب بگویید به چه کار میاد، آخه به چه درد میخوره، چه اهمیتی داره که 14 ساعت دور خودت بچرخی؟ میچرخه. بعد این میاد به تو چی یاد میده؟ به تو یاد میده که بابا میخوای مشهور بشی، تبرج کنی، تو چش بیای. آجمون چی تو ایرانم هستی صداشم نمیفهمه. یا این کارو بکنی، تو هم بعد یه کار عجیب غریب عجاق وجاقی بکن اونجا تو چشمه. یه میگه حالا من 14 ساعت دور خودم بچرخم، میتونم مثلا اینم 10 ساعت زمین لیست بزنم با بیشترین کیلومتر مسافت دیگه یارو مثلا زمین رو لیست داده رفته جلو. میکشه بعد این چالش آب سر چیو چالش سیلی اومد یارو میگیره شپرق میده تو گوش خودش لایک جمع بکنه. آقا بین دو تا ساختمون سیمبوکسل وست گره بدونه این تنابه که میبندن ایمنی که نیفتن را رفته، یک نادان احمق بوده بلا شک. خیلی ها برای شکستن این رکورد ها افتادن مردن. خیلی ها هست نشون میده این فیلم ها آقا میخواسته بپر از روی نمیدونم چند تا چی بپر نتونسته افتاده به درک واسه شده داره. خوب که نگاه میکنی یه یک اومده یه تکونت داده میگه ای راست میگه دقت نکردم، میگه نگاه کن خود مزه کن آبش خود شیرینه، آبش خورده شوره، حالا سلیمان خورده ها. بعد میگه ای راست میگی ها. این تذکره اینه بعضی ها که خیلی قویان اصلا کنهو لابراتوار دارن مزه های رو تشخیص میدن که اصلا به مزاق خیلی ها قابل شناسایی نیست، فهمشون بیشتره، عقلشون بیشتره. قرآن یه جایی میگه و انتم تعلمون، میگه آخه لام السبا میدونیدم، افلا تعقلون، علم داری عقل، چرا من میدونم فلان چیز بد است؟ آقا یه هنرمندیه یک اثری از او به عنوان مخلوقش صادر میشه، شما نگاه میکنی لذت میبری و فلان، بعد جالبه شما میری نگاه میکنی میبینی که اتفاقی که در زمان دهه 30 تا 60 میلادی در ایتالیا افتاد اینجا هم میفته. ماجرا از چه قرار بود؟ هیچ. یکی از بنیانگذاران سبک آبستره آی مانزونی مدفوع خودش تو قوطیای برابر متحد و شلف کرد میذاش رو ترازو میکشید هموزش از طرفداراش طلا میگرفت که ببین احمق ها بفهمونه شما انقدر بیشعور و احمقید، همینطورا انقدر نادون و احمقید که کار ندارید که مانزونی اثر هنریش چیه. هر چیزی که از مانزونی صادر بشه رو شما اثر هنری میدونید، نادون ها ولو مدفوع مانزونی باشه. خریدن دعوا شد، شد کلکسیونری. چند سال پیش در لندن 144 هزار پوند یه دونش به فروش رفت. چیه؟ مدفوع مانزونی. همون خریت شاخودم داره. جاهلیت توی جامعه گسترش پیدا میکنه، شما نمیفهمید. عادی میشه زنده به گور کردن دختر میشه، اصلا جاهلیت جامعه رو میگیره. میگه دختر زنده به گور میگه چیکار کردم؟ فکر کردم میگه دزدی کردی. دختر زنده به گور کردن میگه. مگه چه اهمیتی داره؟ فرهنگ عمومی میشه. آیا ما از این جاهل اتفاقاتی الان در دنیا امروز داره میفته؟ اعراب جاهلی باید لنگ بندازن. خدا شاهد. هیچگاه اونا این کارا رو نمی‌کردن. بلکه بشر امروز در جاهلیت خودش از ابزارهای نوین هم داره استفاده میکنه. اونا ابزار نداشتن، اونا تکنولوژیشو نداشتن، بلکه با این ابزار گستره کار خودش هم بیشتر کرده. خیلی اتفاقاتی تو دنیا داره میفته از همین دسته. بسیاری از مردم نمیدونن برای چه دارن زندگی میکنن، یک زندگی کاملا گوسفندی به دنیا میاد، بزرگ میشه، زاد و ولد میکنه، زفتیابی میکنه قبلش، بعد زاد و ولد میکنه، بعد میمیره. لاغل گوسفند لاشش به درد میخوره، لاشه به درد هیچی هم نمیخوره. تو هر جا تو ایران هم هست آدمه که گوسفندی زندگی میکنن، بزرگشون هدفی نداره، فقط اینه که یه غریزه ای رو ارضا بکنه، اونم تازه اگه بتونه ارضا کنه. یعنی اندازه گوسفند هم نیست، یعنی گوسفند انقدر راحت انتخاب همسر داره، بحث اشتغال و مشکلات این داستان ها رو هیچ کدوم نداره. من بگونه خدا میبینی از اونم بدتر بشن. جرفته جامعه رو داره خفت میکنه. منتها میدونی چجوریه؟ عرض کردم بوی این کثافت جاهلیت از نوعی نیست که مشامتو بزنه، عادت میکنی، فرهنگ عمومی میشه، تو خونه نشستی، غذا داره میسوزه، تو متوجه نمیشی، یه نفر بیرون میاد. خانمی اومده با من تماس گرفته از آشنایان ما، آقا تو رو خدا بیا با شوهرم صحبت کن، چی شده؟ زندگیمون داره از هم میپاشه. خب چی شده؟ من چه کمک از دستم برمیاد؟ هیچی. ایشون صبح تا شب سر کار میخوان اخراجش کنن، کارش شده کلش بازی کردن، کلش آف کلنز بازی میکنه. بعد اومدم باش صحبت کردم، 8 میلیون تومان پول مفت و یه کارمند برده داده به چی؟ به این شرکت. میگم چی خریدی؟ میگه جن الماس گرفتم. میگم نشون بده الماستو، میگه این توه. میگم بدبخت 8 میلیون پول واقعی. آه میشد بشموریش. رفاه زن و بچت بود، بدبخته بیچاره. اونو داده چی گرفتی؟ نصف شب بلند میشه زنش میگفت دو سه نصف شب چی شده فلا؟ وار داریم جنگه، باید بریم جنگه. برم اینا با هم یکی میشن، میزنن بابای منو در میارن. چیا با هم یکی میشن اینا؟ آتی کرده یه نفر رو به خدا از نه از 50 سال پیش، از 20 سال پیش بیار که تو این اونم بوی غذا رو نشنیده ها، بیرون وایساده مشامش پاکه، اکسیژن داره. من بیارش بگو این نظرتون در ما چه؟ میگه یه دیوانه است، هیچ شکی درش نیست، هیچ ذره شک نکن. اما کسی که خودش مشامش پر شده از این بوی غذا، اونم نمیفهمه غذا داره میسوزه، چون این اتفاقات فرهنگی نرمه، اتفاقیه که متاسفانه کسی زیاد متوجهش نیست. ببینید عزیزان و بزرگواران، موضوع جلسه رو گذاشتن آندلوسیزه کردن ایران، و آندلوسیزه کردن همون که از اسمش پیداست، از خدمت شما عارض بشم، از ماجرای آندلوس اسپانیا گرفته میشه. ماجرای آندلوس چی؟ هیچ، مسلمان رفتن 800 سال تا برشلونه هم گرفتن، آره ازدم بارسلونه مال تو بودی بزی. خب تا برشلونه هم گرفتن، تا کوردوبا قرطبه هم گرفتن، بعد همشونو خوشگل ریختن بیرون، همشونو ریختن بیرون. چطور ریختن بیرون؟ اون تجربه یک بار دیگه داره انجام میشه. روش های عجیب غریب ها، اینا که دارم براتون میخونم تون تون میخونم چون وقت نیست، از اینا زیاد دارم، 5-6 تاشو نمونه فقط براتون میخونم. اینا حرفای جمهوری اسلامی نیست، حرفای صدا و سیما جمهوری اسلامی نیست، حرفای تینگ تنگای جمهوری اسلامی هم نیست، اینا حرفای استراتژیست امریکاست. 5000 خورده تینگ تنگ اتاق فکر در دنیا داریم، 1800 تاش تو امریکاست. باید بتونه امپراتوریشو بس بده، باید بشینن فکر کنن، پژوهشگرانشون اوغلاشون ایده بدن که چطور کار پیش بره. اینها هم که میچرخونن این کشوری، اتاقهای فکر و قدرت پشت پرده، از 5400 تا 1800 تاش دست اینا، تقریبا یک سوم، تقریبا یک، اما یک سوم میشه بکنم. بله خوب الان نگاه بکنید، جورج شولت وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکاست در دولت ریگان، وزیر خزانه داری آدم خیلی مهمی میذاره. ایشون میگه انقلاب اسلامی ایران خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ است. یه خورده به این عبارت اینجا ساده نگذارید. من این جلسه قبلی دانشگاه فرهنگی همونه گفتم بابا من یه چیزی از شما گفتم، یه چیزی به ما یاد بده، گفتم یه چیزی خوب میخواد بهتون یاد بدم، یاد بگیرید هنر خوب شنیدن رو تو خودتون پرورش بدید، سعی بکنید دوستاتون که صحبت میکنن، استادتون صحبت میکنه، تلویزیون دارید، سعی بکنید خوب گوش کنید، کلمه ها فعلا اینا خیلی مهمه. آدم هایی که خوب حرف میزنن قبلش خوب گوش دادن، هنر خوب شنیدن رو داشته باشید. میگه انقلاب اسلامی ایران، همین که دوشید، خطرناکترین دشمن مشترک، نه دشمن من فرانسه اصطلاح، مشترک کلمون کجا؟ تمدن غرب. وقتی گفت تمدن یعنی 2500 تا 3000 سال پیش، در سر تا سر تاریخ آن است. عجب، یعنی اینا میگن ما از این انقلاب خطرناکتر نداشتیم. این دیگه حرف من نیست، خورده تو رو خدا نمیخوام کلیشه نگاه کنی، یه امثال ما اومدین یه سری حرفو بر شما زدن، موضوعات رو لوس کردن، خراب کردن، بعد دیگه ما نمیتونیم حرف بزنیم. خیلی این عبارات سنگینیه. میگه از اینا خطرناکتر کره. بابا مگه ما چیکار داریم میکنیم؟ نماز بخونیم؟ از سعودیا بیشتر میخوای نماز بخونیم؟ روزه میگیریم؟ اونا روزه نمیگیرن؟ حج میریم؟ اونا که اصلا مکه بینشونه، چه بیکار میشه یه حجی میره. داستان سر چی؟ هیچ، یه چیز دیگه است. مورد بعدی، ریچارد نیکسون که دیگه رئیس جمهور شده تو آمریکا، کتاب داره پیروزی بدون جنگ. اسمش روشه بدونه که شمشیر بکشیم پیروزی، پیروزی بدون جنگ. این جنگ هم این جنگ سخت. میگه چی؟ اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. کمونیسمی که نصف دنیا رو گرفت، کمونیسمی که موشک اتمی برد توی کوبا مستقر کرد، شوروی موشک اتمیشو برد تو کوبا گذاشت رو به سمت ایالات متحده، رو به سمت نیویورک و واشنگتن، نشونه گیری هم کرد. تو صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز با هزار تا بند و تبصره، او داشته بمب اتمش هم داشته، برده بیخ گوشش هم چسبونده، موشک قاره پیمام نمیخواسته. اینا بیاد کوبا چسبیده آمریکا همسایش، همسایه جنوبیشه. مشکل سر چیه؟ میگه این از کمونیست خیلی خطرناکتره. با کجا خطرناکه؟ برای چی خطرناکتری؟ اینا فهم نمیشه که ما بدونیم با برای چی داره منو میزنه. اون برای چیه فهم نشده و فهمانده هم نمیشه. انتظار داریم جوان ما غریزی اینا رو بلد باشه، به دنیا میاد یه آپشنی داشته باشه رو خودش با بقیه جوان ها، مثلا بچهای مردم دنیا دیگه فرق داره، آپشنی داشته باشه این گزینش خودش آپدیت شه، مثلا در از سنگای پیغام بده آقا من نیاز به آپدیت جدید دارم، خودش هم چه اوتوران آپدیت شه، تو هم زحمت نکشی برش بگی. این باید بدونه برای چی داره هزینه میده، بدونه آقا بابا چی گیر دارم با نماز اندازه با ترکیه یا نماز نمیخونه، داره میخونه. اصلا مشکل اونا نماز خوندن، برو انقدر نماز خون تا فنر کمرت درده. اگه او گیر داده تو که چرا نماز داری میخونی؟ به قرآن قسم گیر داد. میگه سر کنسول انگلیس که همین شهرهای ما اولین بار که اومده بود اذان پخش شد، گفت چی چیه؟ ترسید، یکی داشت اذان میگه، گفت کی داره داد بیداد میکنه؟ گفت داره اذان. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی میاد بر. گفت با منافع انگلیس تضاد داره؟ گفت نه میره خدا رو. گفت خب بس کن، لازم باشه میاد برات بلنگ، بر مسجدت بلنگو هم میذاره. میگه خوبه آقا. با یه بنده خدای صحبت میکردم، از این زندانی قبل انقلاب بود، تا موزه عبرت یکی از این غرفه ها به اسم اینه، انقدر زدنش آینی. بعد میگفت این یارو ساواکی انقدر من ازت خسته شد. آره چه که تو نمیخوای آدم شی؟ یه خودش به نفس نفس زدن ما، منم خونی مالی گیج چیزایی میگفت تو ذهنم مونده. بعد میگه من فقط اینجوری میکردم، بازم اون پروبازی که داشتم، یعنی نه به تو ربطی ندارم اصلا. یه خسته که خود دلم برات میسوزه، چی کار داری میکنی؟ بیا برو مثل همین انجمن ضد بهائیت کار کن، حجتیه. خب بری پیش اونو مثل اونو قال الصادق قال الباقرم بگی. مرحوم شریعتی زیبا میگه، خدا بیامرز، میگفت مهم نیست به شراب نشستی یا به نماز ایستاده ای، مهم اینه وسط صحنه نباشی. خب یا برو عرق تو بخور یا برو نماز تو بخون، با چیزی کار بگی. بخوای کار داشته باشی به سلابه میکشنت. این حقیقت ماجراست. و الا عرض کردم این امیرالمومنین با دو تا اسلام مشکل داشت، اسلام معاویه و بنی امیه جنگید باشد، اسلام جمل و صفین، یکم که اسلام چی بود؟ اسلام هدف وسیله رو توجیه میکرد، اسلام سکولار بود، اسلام لایک بود، اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلام پراگماتیست. این طرف هم یه اسلام خرمقدسایی که تو سجاده خوابشون میبرد از نماز بخونن پیشونیشون کبره میبست با چاقو میتراشیدن. میگه مثل زانوی شتر کبره میبست. ببین او به شراب ایستاده، ایه که به نماز نشسته. جالب امیرالمومنین با هر دوتا اینا مشکله. امروز هم دو نوع گرایش هست. اگه شما یک جا دیدی اینا بیان بگن اسلام آتاتورک مشکل داره، اسلام عربستان سعودی بابا داره گردن میزنه، بذار یه چیز بگم، میخوای فاتحه تمام حقوق بشر یه جا بخونی؟ سعودی. یک جا بخوای مثلا دیگه فاتحه تمام حقوق بشر یه انتخابات ولا فرمایشی هم ندارن اینا. زن حق نداره پشت رول ماشین خاموش بشینه. گرد بزنی تو گوگل توی یوتیوب بنویسی ضرب العنق فی سعودی، زدن گردن در سعودی برات میاد. همین الان اجرا میشه، مردم با موبایل فیلم میگیرن. اگه عشقی هم میکنه مردمش جمع میشن آخجور یکی جدید آوردن گردن بزن میذاره کله قل میخوره تو توپ میره اون طرف. اینا فیلمه. دیدبان حقوق بشر در عربستان سعودی 15 سال تو زندانه. دیدبان حقوق بشر تو زندان. یک وزیر امور خارجه، رئیس جمهور فرانسه میدونن میان اینجا و کنارش میشینن چیکار کنن. اوباما آقا نگران نباشید یا فلان. کار به جریستن الدنگ سلمان ابن عبدالعزیز داره برای اوباما کری میخونه تو کم دیوید، گفته من نمیام. پسرمو میفرستم. چرا تو داری با ایران مذاکره میکنی؟ خب این اسلام خرمقدسی، اسلام وهابی چه خطری داره برای او؟ اسلام علی ابن ابی طالب مشکله براش. اون اسلام سه تا جنگ داخلی داره. در ظاهر باید ترکیه و عربستان هیچ میونه با هم بگیر داشته باشن. اون چی میگه از اسلام، این چی میگه؟ چون کاملا متضاد. اما قشنگ میبینی کنار هم قرار بوده. چرا؟ چون در نه به یک نفر متحدن. اسلام نهروانی ها و اسلام جمل و صفین در نه به علی با هم متحدن. این اون نکته است. رابرت ساتلاف کتاب نوشته نبرد ایده ها در جنگ علیه تروریسم، میگه با کلاس های زبان موتور اینا رو بیارید پایین. خدا واسه با کلاس زبان انگلیسی میگه مواردی که دارید به عنوان انگلیسی یاد میدید مفاهیم باشه که ما میخوایم. مارک پالمر معروفه دیگه، پالمر گزارش میشه ایران آمریکا رهیافت جدید، میگه ایران آمریکا یه راه جدید رهیافت. چیکار کنیم بابا 37 ساله یه همین آشو هم میکسن. ببین چی میگه. ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، تعداد جمع، کیفیت نیروی انسانی ایرانی خیلی خاصن، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین‌المللی به قدرتی کم نظیر تبدیل شده است. دیگر نمیتوان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد. میگه طرح دلتا رو من پیشنهاد میدم. دلتا یعنی مثلث دیگه، سه تا ضلع داره. یک، مهار ایران. ایران فعلا مهار کنه از این قوی‌تر نشه، تحریم‌ها بر این مبناست. من گفتم تو تیک تنگاشون اگه به چیزی میرسن سیاسیونشون اجرا میکنه. اینجا سیاسیون ما کار میکنن، تیک تنگا باید فکر کنن این میخواد چیکار بکنه. کل اتاقای فکر واسه زحمت دیگه شام فسفر بزنی بابا میخواد چیکار بکنه، اینا چه برنامه‌ای داره. بعد مهار، بعد میگه نبرد رسانه‌ای ذل دیگه‌اش دیگه بر ایران حجمه رسانه‌ای کنه. عزیز دل من، برادر گلم، خواهر عزیزم، تو 24 ساعتی که داری میگذرونی، هر 24 ساعتی به سادگی داری میگذرونی، 3500 ساعت روی ایران داره برنامه پخش میشه برای ایران ها. 3500 ساعت، 160 ساعت فقط شبکه فارسی. ایران تنها نقطه روی کره زمین است که بیشترین برنامه رایگان داروش پخش میشه. بی بی سی انگلیسی بابت پخش اخبار انگلیسی برای مردم بریتانیا، برای ایرلندیا، ویلزیا، اسکاتلندیا، انگلیسیا از مردمش مالیات میگیره. من و شما رو انقدر دوست داره فارسی پخش میکنه. مفتی اینا نبرد رسانه‌ای ها، یعنی هر چی بخوای شبکه‌شو زده، از تندروی مذهبی شبکه داره تا کافر بیبی، از کارتون بچه کوچولو پرشنتوز شبکه داره تا اون بابایی که میخواد برنامه سیاسی نگاه کنه، میخواد مستند نگاه کنه، میخواد سریال نگاه کنه. جهود جماعت یه قطره آب الله انگشتاش میشه که با زبون جمع میکنه عاشق چشابرو منتو شده شبکه فارسی زده. استادانم دارن به خورد مردم مخاطبم بی سواد نسبت به سواد رسانه‌ای. طرف میتونه پزشک باشه، دکترا داشته باشه، استاد دانشگاه باشه، سواد رسانه‌ای پایین و صفر، فقیر باشه به لحاظ سواد رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای دانش جدید است که باید مردمونو سریع مسلح کنیم، وگرنه دونه دونهشون دارن میخوان. بعد یارو خودش میره دوشگاه دشمنو میاره میذاره تو خونه‌اش، میگه بهزن زن بچه‌مو لطفا بکن در عجب. چون متوجه نیست. نبرد رسانه‌ای و ذل استبداد، میگه ساماندهی نافرمانی های مدنی. میگه ما باید بتونیم ابزاری داشته باشیم یهویی بتونیم یه میلیونی بریزیم یه بار تو خیابون. کار میکنن آقا. شما میخواد تو فلان شبکه اجتماعی عضو بشی، شماره موبایل تو میخواد که تاییدش از طریق اون بفرسته بسن. پس برای اس ام اس دیگه هم بهت میده. وقتی پیدا کردن. قبلا هم میگفتن آقا فلان سایت میخوای عضو بشی یه ایمیل الکی وارد کن. درسته؟ تمیز خچ 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 شو خیو چه کنار هم همیشه تونتن که چه خچ یه اکسان سریع. الان دیگه میگه نه ایمیل تو بزن برو تو ایمیل تاییدش کن. دونه دونه ایمیلاتو داره، بعد از روی دانلودی که انجام دادی سلیقه شناسی شدی. من با کسی که هوش مصنوعی پشت این کار نوشته صحبت کردم، با یکی از این افراد، از مدیران ارشد آی بی ام شیعه شده، با ایشون صحبت کردم، گفت چیزی نوشتیم برای شما به عین عبارت خودش میلیاردها دلار، این کلمه دقیقه ها، نگو میلیون ها دلار، گفت میلیاردها دلار هزینه شده. گفت شما اصلا تو یه سایت میری برمیگردی، اصلا تو قشنگ ریز و درشت در میاد، دستبندی میشه آی پی، مک آدرست، همه چی، همه چی. تو بعدن با اون آی پی هر کس دیگه بس بشه ما داریم، با اون لپتاپ از آی پی دیگه بس بشه داریم، شماره سریال ویندوز تو برمیداریم، شماره روی مادربرد تو برمیداریم، مگه اینکه بری با یه لپتاپ دیگه از یک اینترنت دیگه به یک صفحه دیگه بری. ریز و درشت. بعد تو رفتی سایت کوف دانلود یه چیزی دانلود کردی، اون دقیقا سلیقه تو رو میشناسه. موقعی که بخواد بریزده تو خیابون عملیات روانی میکنن، فکری مثلا بازی تو سوریه، فکر چیکار کردم من 10 روز بیشتر از سوریه برگشتم، قبلش هم سوریه رفتم، سوریه یا اومدن ایران باشون جلسه داشتم، 70% سوریه‌ای که بنده باشون جلسه داشتم سنی بودن، که ببین نکن رفتم اونجا با علویه و شیعه ها جلسه داشتم، خدا شاهده من داشتم براشون توضیح میدادم، مسئول رسانه سوریه بودن. یارو برگشت گفت به خدا قسم ما همینا رو نمیدونستیم، بدبختی و سرمون. امروز 70-80% نیروهای نظامی که تو سوریه دارن میجنگن علی تکفیری ها سنی هم. به چه قیمتی فهمیدن؟ به قیمت خیلی جذاب و زیادی. میگن غلط کردیم، بچه سوریه تا دیروز سیگار میکشه 10 ساله، امروز افته دست داعش، شلوار نیم حرامه، پوستشو کندن، دارن پیغام میزنن یه غلط سیوا آقا یکی به ما نجات بده، خودشون دارن تو بخشی که تحت سیطره اینا. عزیز دل من، من اینا رو باید بهت بگم که بگم چرا آن دل سیزه کردن داره، و یعنی من یه حرفی میزنم به دل تو نمیشینه، تو میگی آقا این چی گفت، یه سری حرفا زد اومد واسه خودش گفت، باید بدونی چرا دارم میگم این آن دل سیزه کردن آورده پدر مردم ما رو داره در میاره، و روش مقابله با این مردم همینه. هیچ اصلا به این گفت نمیتوان به ایران حمله نظامی کرد، وقت خود رو تلف نکن. ببین روزنامه ها چیا زدن، شما در تصویر سمت چپ اینا مال سوریه، ببین اسد آرمی، یه زن و شوهر، یه خانواده مال 3 نفره با زن و کودک، نماد صلح و ایناست، زن محجبه که پوشیه زده، خب اصل عکس مال فلسطینه. اینو ورده وارد چیکار کرده؟ با این نرم افزارای فتوشاپ و اینا برداشتین و تدوینش کرده پاک کرده. ببین تصویر رو ببینید، جیش و سوری الحر، ارتش آزاد سوریه داره چه رژه میره نگاه کن، اصل عکس بالا کجاست؟ ایران آرمی دی، اصلا مال سایت میلیتری پیکچر، میلیتری پیکچر یه سایتی که عکسای نظامی رو میذاره. ببین کلاهای سیاه قرمز و پرچم ایران کرده سیاه شده رژه ارتش آزاد سوریه. بعد بعدیشون دختر فلسطینی که داره میجنگه جلوی صهیونیست، بنت فلسطینی، ببینید کلی آوردن به عنوان چی؟ صفحه رسمی کیه؟ یکی از همین آقایون رسانه‌ایشون که میشه پدر سوخته خالد ابو صلاح، صفحه رسمیه آورده کجا گذاشته؟ 3 ستاره چسبونه به پرچم، شده پرچم ارتش آزاد سوریه. نه همون عکس، این عکس رو نگاه کنید بگید بدونید چرا ریختن شروع کردن تیکه تیکه کردن، چرا از چرا یارو از چچن بلند شد اومد، میاد میره توی خونه، نگاه کن توی خونه پشتشو دیوار میکشن، یعنی توی یک بخشی از خونه دیگه محبوس میشه تا ابد، پشتشو دیوار، یه سوراخ درست میکنه، ارتش میاد منطقه رو آزاد میکنه، 3 روز روزه میگیره، تا 3 روز هیچ کار نمیکنه، سرم به خودش وصل میکنه که کمتر به غذا نیاز داشته باشه بعدش، بعد اون سه روز میذاره قشنگ ارتش پیش میره 1 کیلومتر میره میگیره شروع میکنه تکتیر انداز زدن، میدونه کشته میشه ها، لله داره این کار انجام میده. اون موقع بشه که سینه زدنت برد انگلیس بشه، نماز دوست انگلیس بشه. اینه مگه بازی دادن که من نمیدونم چه فکر میکنی، مثلا تافته جدا بافته ای، مثلا تخم دو زرده برای خدا میذاریم خدا مثلا با ما یه جور دیگه تا بکن. این حرفا نیست، قبل اینم بوده. اللهم احرق قلب بشار، خدا با آتش بکش قلب بشار اساس و کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا، همونطور که با آتش کشیده دل نزدیکان ما رو در سوریه. این عکسو نگاه کنید، شما این حرفو نمی بشنوی بلند میشه میره بجنگ، غیرت داره طرف بلند میشه میره میجنگ. خب نگاه کنیم، 1076 نفر تا اون لحظه لایک کردن، من اینو براتون بزرگ کردم. ببین 331 نفر نظر گذاشتن تا اون لحظه، 857 نفر شیر کردن تو صفحهشون. اونا چقدر لایک شده، نظر گذاشته شده، دیگه تصاعد هندسی و حسابی نیست که بتونیم حساب کنیم، خیلی فراتره. درست شد؟ اصل عکس رو نگاه کنید. تیوزده 27 ژانویه 2009 کازا، ببینید غزه، الاجرام الصحیون فی غزه صور و بیانات. و چی میشه به همین سادگی میتونن بریزن تو خیابون؟ تو یه کاری داره؟ بعد من یه سوال دارم، ما مثلا تافته جدا بافتیم که علی ما این کار رو نکنن؟ سوریه که من رفتم 6 ماه 7 ماه 9 ماه قبل از شروعش یکی از امترین کشور خاورمیانه بود، توریسم مذهبی داشت، کشوری که توریسم داره یعنی چی؟ یعنی امنه. توریسم مذهبی داشت، میرفتن سر بارگاه مطهره حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما، و توریسم تفریحی داشت تو لاذقیه و حلب و ترسوس و اونجاها، ترسوس و اونجاها. بعد اونجا چی بود؟ اونجا هم برعکس توریسمشون لب دریایی بود، همین سعودی ها اونجا بودن. کشوری که توریسم داره یعنی امنیت داره، تو 9 ماه چی عوض شد که مردم بیختن هم خوردن؟ کی رو مخ مردم رفت؟ خدا بیار جمع، بیا برو داعش رو جمع، بیا برو النصره رو جمع، بیا برو اون یکیشون رو جمع. نمیتونی فکر کردی به همیسای کشاورز تفنگ گرفته بغلش آه بالا رو داره نگاه میکنه، پول دلار عربستان هم داره میاد، داره آدم بعد داعشش کشته شده اصلا دیگه کینه برداشته. من نمیگم ارتش سوریه نزد، اشتباه نکنی، اصلا ارتش سوریه بلد نبود جنگ شهریو. ارتش سوریه آماده شد برای جنگ با اسرائیل، یه خرس سنگین بود که با زنبور نمیتونست بجنگه. یه تکتیرانداز یه تیر میزد، اینا با تانک میزن ساختمون نمیوردن پایین. بلد نبود وقتی جنگ مردمی میشه مردم باید جلو خود بتونه جلو خودشونو بگیرن. تا اومدن دیگه این دفاع اول وطنی و اینا رو درست کردن و الان ماجرا برگشته، نقاط پرجمعیت به غیر از حلب همه دست سوریه است. اونم حلب رو نمیتونن بگیرن به خاطر اینکه اپوش به استان اسکندرون سوریه که الان ترکیه یاد قصبش کردن، یا هاتای استان هاتای بسته، از همونجا تا دلتون خواه ترکیه داره کمک میکن، یعنی عقبه لوجستیک دارن. تا قبل همین حمله به جسر شغور این ارتش آزاد یا 50 تا 50 تا میمدن تسلیم میشدن، خسته شده بودن. سری دوباره عربستان سعودی و ترکیه فعال شدن. چقدر جالب گفتم در ظاهر اسلامشون باید به هم فوش بدن، در پشت هم متعهد متعهد. از این موارد فراوانه اینا. شبکه کجاست؟ العربیه. چرا که ماهوری صفحه رسمش چی گذاشت آقا؟ نکن ارحل ارحل دیکتاتوری، اینا چطور که به بشار اسد دارن فوش میدن؟ اصلک طرفداری بشار اسد هم 5 مارس 2005 برداشت اینجا رو نگاه کنید، برداشت اینا رو که با ماجیک نوشته شده بوده با فونت کامپیوتری چی نوشته، بلد هم نبوده که دوتا فونت مختلف بنویسه، شورش نکشیده بوده. خب بعد این طرف یا عکس بشار اسد هم یه دونه خط زده، نگاه کن نه همینه، از اینا تا داره موشک های آزمایش موشک کره شمالی اینجا چی خورده؟ سوار حزب شیطان تضرب البلدات سوریا من شمال لبنان، موشکای حزب شیطان یعنی حزب الله لبنان، شیعه داره سنی میکشه که چی بشه؟ این تکفیره گفتن به جون حزب الله لبنان، حزب الله لبنان دشمنه که اسرائیل. از این بهتر اسرائیل بشین اون بغل بگه نبیل زدیم نه پایه انگور خوردیم تو سایه. این اونو زد، این همون، این تو خیلی جالبه، این که سان فرانسیسکو. ببین یارو برداشت یه خرابی خونه رو خوشگلش کرده، اینجا نگاه کن چی میشه. فی سوریا، در سوریه، یسنا من الالم عمل، در سوریه از درد آرزو ساخته میشه. امید ساخته میشه. اگه قبر بابای خالی بده. اینجا رو نگاه کن، این بچه ها رو نگاه کن، اینجا سوراخ سازه شده خونه، اینجا نوشته اطفال و نافلان و به همان اینا. اصل عکس مال بی بی سی، اصل عکس بی بی سی نیوز. کجاست؟ 2 جولای 2009 حمله اسرائیل به غزه. همون عکس. از این موارد تو ایرانش هم کرد. این خیلی جالبه. قنات چی؟ بخونید. خب 3 تا بچه کوچیک که کشته شدن، بعد بدنشون رد بخیت، یعنی اعضای بدنشون هم چی شده؟ از پوشای بوغدار هم داده شده. خب شاکی ملت بریم بکشیم. اصل خبر سارایا فی مصر در مصر اب یقتل و بناته و به افیل کبرا. در مصر یه بابای روانی بوده به اسم حمدی محمود 33 ساله صد دخترش مامار کبرا کشته. اونم چیه؟ تشریح و پزشک قانونیه. بدنشون شکفت. مردم بریم بجنگیم، برو بجنگ. رژه فلسطینی‌ها شده رژه سوریه‌ها. طرف رفته سفارت اسرائیل رو فتح کرده، پرچم مصر رو برده اون بالا، شده پرچم چی؟ از جای سوریه. حتی نگاه بکنید گوشه قرمزی رنگ قبلش مونده. بیا الله اکبر الله اکبر، خبر عاجل، خبر فوری. بیا ادله چی شده؟ بودو بیا زدیم هلیکوپتری بشارتت فکونی. اصلش US helicopter shot down تو کجا؟ هلمند در افغانستان. از این ما بعد کار به جایی رسید که اینا ارازل و اوباش اونجا جمع شدن که شروع کردن آدم خوردن. جیگر یارو بیرون کشید جلو تلویزیون خورد. اون یکی دیگه شون شروع کردن با سر فوتبال بازی کردن، فیلم گرفتن گذاشت. یه پا دو پا میزنه لایی میندازه قشنگ با کله فیلمشو دارن. خب اصلا یه وضعی اینو باید حتما باید سر تو بیاد. آه چه میخوای تکون بخوری؟ حتما باید سر خانوادت بیاد. ببخشید دوست میخوام بلا تشبیه ها ناراحت نشی 120 سال نشون عمر کنن سر برادر یا پدر تو باشه بریده بشه جلو چشت فوتبال بازی کنن جلوش. تا بفهمی طرح دلتا یعنی چی؟ مهار، حجمه رسانه‌ای، ساماندهی، نافرمانی های مدنی. آتفا چه سوریه؟ الان مردم سوریه دارن چیکار میکنن؟ هیچ. گوشت گربه میخورن. این واقعیت. اینجا نگاه کن یکی از همین عکس‌ها میاد. داعش فی تهران پاساژ تهران، عکس دیجیتال هما، پرای، پژو. اینجا هم زده عکس داعش. نگاه کن اینجا برای که بفهمی بزرگ کرده آمدانه میشته. ببین این هم پرچم داعش ها. نگاه کن روی این جنگل داره. این هم پرچم داعش گوشه این ماشینه. این هم پرچم داعش کجاست؟ دارن سر میبرن. دیدی نظامیگریش اومد تو خیابون داره سر میبره ها. اینا اومدن بترسید. چه خبره؟ کسی نیست بگه این پلاک چرا اینجوری. دفعه بعد اینم درست میکنه. بعد تازه من یه سوال دارم، یه نفر میتونه بیاد چیکار کنه؟ یه برچسب روی ماشین یه دقیقه بچسبونه، یه عکسو بگید بگی و بذاره آقا با یه عکس داعش در تهران. همین چی شد؟ ولو به 3 نفر جلوت بدون آزادی یه پرچم داعش هم واکنن چی بگید؟ یه عکس بگیرن زرتی جمع کنن. خب این داعش در تهران سواد رسانه‌ای باید بره بالا، شعور مردم باید بره بالا که با اینجور چیزا بازی میکنن. خب یه دیوانه براش. من رفته بودم چیز کربلا نجف واستادم تو حرم نشستم، دیدم یه پسری اومد یه پرچم اینجوری وا کنه که با گوشی گوشم میگردن. معلوم بود چجوری قایم کرده بود، آورده بود به خودش. عکسو سری گرفت و جمع کردم من رفتم واستادم. باز رفت یه زاویه دیگه وا کرد، دیدم این پرچم احمد الحسن الیمانیه. من میشناسم البیعت لله که با رنگ مختلف روی پرچم میزنن. یکی از همین کذابهایی که ادعا کرده یمانی قبل از ظهور امام زمان. بعد رفتم حالا به این خادمه میگم آقا بیا برو بگیرین بابا رو. خب میگه چیه؟ میگم پرچم. میگه جید جید خوبه بیعت الله پرچم امام زمان. میگم بابا این رنگ این مال اون بابا، این نده میبری میذاری تو اینترنت. نمیفهم. گفتم احمد الحسن الیمانی یصب با آیت الله سیستانی. گفتم اینا فوش میدن با آیت الله سیستانی. یارو قاطی کرد بلند شد. خب من راهشو بلد بودم. بلند شد رفت خیر اینا رو گرفت. اونم شد. گفتم هی دیدم داره پسره میپیچینه. گفتم دوربین دوربین. گفتم اینو که فعلا میتونه گیر بدی، لامصب اینو فعلا نگهدار که گوشی چرا آورده. اون گوشی رو گرفت و بعد آوردمش توجیه میکنم. میگم بابا چرا اینجوری میکنید؟ حالا عربی من حرف میزنم اونا میفهمن، اونا حرف میزنن من نمیفهمم. چه گشپش داره دیگه، همه چی داره. یعنی مثلا همینجوری یه چیز عجیب غریبی. مثلا شما چنیدی مثلا میگه الله یساعدک، یعنی خداوند تو را مساعدت کند. خدا قوت خودم به مرد میگی، به زن میشه الله یساعدک. اینا میگن الله سعدک برای مرد، الله سعدک برای زن. خب یه چیز عجب میگه گه نداره، میگه اگلک، میگه گه داره که اصلا یه چیز بنچرچی، پنچرگیری مثل بنچرچی، میگه چه اصلا اون عرفش نیست عربی. خب یه دونه چه میرسن یه نیم دایره زیرش اینجوری میکشن مثلا چیزه. بعد آقای شیر تو شیری حالا بخوام بگم اون وا میکنه میره آقا حضور طرفداران یمانی در بالا. آقای مردم انقدر سواد رسانه‌ای دارن که این اتفاق نیفته. چیه همین انزلی داستانش چقدر شلوغ شد. تهران لار آقا چی شده؟ وهابیا اومدن دختره شیعه دارن بهشون تجاوز میکنن، بعد چشم و دهنشون رو میدوزن میندازن. این دختر اندونزیایی، این اتفاق تو عربستان سعودی براش افتاده. مسیحی بوده چون اسم حضرت عیسی رو آورده گفتن مشرکی، گفتن برای سرش. خب یه جونور الان سعودیا دیگه کثافت ها، یه مش جونور آبرو برای اسلام نذاشتن. بعد این داستانشونه. خب مردم پخش میشه آقا، بعد همه هم خوره پخش کنن. ببین یعنی یه مش سرباز عمله بی جیره مواجه مزدور مفتی پولم نمیده براش پخش میکنه. چرا؟ چون خود چون ضعف‌های شخصیتی داره، میخواد گندگی کنه، خبر مهم بفرسته. آیه قرآن اگه میخون میگه یه فاسقی برای شما خبر آورد، تبینو بررسی کنید. فاسق‌تر از وایبر چه؟ دیتا سنترش توی قبرسه و مال یک اسرائیلیه. دیگه این واضح‌تر باید مال کی باشه؟ بعد جالب اگه قبلا قایم میکنن زاکربرگ مثلا رسما ارتباط خودشو با رژیم صهیونیستی اعلام نمی‌کرد، الان اینا که دیگه علنی دارن میگن، چون میدونن مردم بیشعور شده. یا این فیلم ها رو شما نگاه بکنید چطور رو مخ مردم اثر گذاشته. بعد از کل فیلم برداری کردن که کشتار صورت گرفته توسط ارتش، بعد ادامه فیلم افتاده دست ارتش سوریه. الجزیره و العربیه فیلمش رو پخش کرده، اینا اومدن بقیهش رو پخش کردن، مردها همه زنده میشن. خدا پدر تو بده. دیگه همه خندت فهمیدم برای گوشید بالا گرفته چی شد. یارو بلند شده پیروزی داره. بارک. اینو نگاه کن. یکی از این تکفیری‌ها برای چه تونس تو شبکه تونسیه، شبکه رسمی تونس. خوبیش شبکه رسمیه. دو تونس ضد بشار اسد، یه همچین فیلمی ازش ارزش و اعتبار فیلمو میبره بالاتر. اصلا یه گاف از اینا سر زد. اونم به خاطر اینکه تونست درگیر شد با این تکفیری‌ها، می‌خواست حقیقت تکفیری‌ها رو بشناسونه، یک سری حقایق رو. ایشون این تکفیری میگه برنامه ما این بود، چون ارتش سوریه سنیان میدونید دیگه، 1% جمعیت سوریه شیعه، هیچ نقشی هم در ساختار قدرت بگید ندارن. اینو بدون اونجا بعضی فکر می‌کنن مثلا اینا شیعیان اونجا یه اقلیت حاکمن. خیر علوی‌ها، ما تو فقه شیعی به شما بگم، تو فقه شیعی ما با اهل سنت ازدواج میکنیم، دختر میگیم، دختر میگه مثل اهل سنت همین استان. خیلی اتفاق مثل خیلی هم ارتباط خوبی دارن شیعه سنی با هم. اما برخی از فقهای ما اجازه این کار با علوی نمیدن. به لحاظ احکام اهل سنت خیلی نزدیکتر بشه تو علوی ها. حالا اینا چی هستن؟ چیه داستان جداست، محل بحث بنده بگید نیستش. خب اصلا هیچ نقش، دو تا شهر نوبل از زهرا 5 سال تو محاصره است، مردمش دارن برگ درخت میخورن از گشنگی، با هلیکوپتر میبرن یه چیزی میندازن رو کلهشون میرن اون طرف که خودشون دفاع کنن فقط. یه وضع اینجوری توی سوریه حاکمه. بس مردم اینا چی هم میگه؟ اکثریت ارتش سنی هست. چی کار میکردیم؟ مسجد خراب میکردیم، رو دیوار مسجد مینشتیم لا اله الا اسد، لا اله الا وطن و لا رسول الا البعث. اینو سیستم ساختار سیاسی سوریه. ارتشا میدم گفتن دیگه بین خدا و بشار اسد بعد چه انتخاب کنم؟ خدا و دیگه میومدیم. فیلم پخش شده بود، تفنگو میذاره جلوی دهن یارو، اینجوری یه ضربه میزد، این لثه و دندونای جلو رو جر میداد، یکی میکرد میرفت دهنش با اون مگسکی که اصلا داره اجازه نمیده. ببین چطور این کار میکرد، میگفت قل لا اله الا اسد، بگو خدایی به غیر از اسد نیست. بعد این فیلم گرفته میشه پخش میشه تو اینترنت. کدوم خری این کارو میکنه که علی خودش بشورونه؟ کسی به این فکر نمیکنه. فهمید چی شد؟ من خیلی رک و راحت دارم برات صحبت میکنم. اینا پخش شد، ملت ریختنی شد. Yeah. قرآن رو میسوزونن گفته چی؟ حالا یه سوال دارم، این حرف هر به جای 1400 سال پیش قرآن سر نیزه نرفت؟ همونه. تو دانش تو وقتی بری بالا تو اثار مختلف کلا سرت نمیره. از این موارد متعدد داریم دوستان، یکی دوتا نیستش من به شما بگم همین یه دونه است. فوق العاده من میتونم مثال براتون بزنم. داستان سر اینه که بعضی موقع ها ما گم میکنیم خطو. راه میدونید چیه؟ این جوون صبح تا شب یا سرش به کثافت کاریش باشه، یا اگرم میخواد دین داشته باشه دینی رو داشته باشه که به درد من بخوره. تموم شد. یا به شراب نشستنش رو مشخص میکنم یا به نماز ایستادنش، یا صبح تا شبش بشه عرق‌خوری و کثافت‌کاری، هرزگی، هیچ هدف دیگه که نو برای زندگی نداره، زندگی حیوانی فقط. که ما شهوت رو رد نمی کنیم محترمه در اسلام، اسلام یکی از جنسی ترین دین هاست در نظر گرفته، حتی برای شرایط خاص هم مسائل خاص در نظر گرفته. اما این که دیگه تو تشنت شد سر تو هر جوبی رو بکنی به رسمت نمیشنسه. اینو شما بذارید کنار یک جریان دیگه هم که حالا اگرم میخواید نماز خون باشی روزه بگیری، این تو اینجا باشه، اینو بکش، هدف همه اصلحت هم بهت میدم، از قضا اصلحت هم بهت میدم، چی میخوای برون که بکشی، اینم دین دارید باشه. فرضه یه جریانه، چه اونجا به شراب نشستنش، چه اینجا به نماز ایستادنش. تو کجای ماجرایی؟ تو باید بر بخوری تو یکی از این دوتا. میخوای برات قرآن شی بخونم؟ میگه ویژگی مردم میدونه چی میشه؟ فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا عليها. میگه اینا میدونه چی میشه؟ یا سرشون میره تو بیزینس، تو آخر زمان اصلا ویژگیش چیه؟ اقتصاد، همه چی پولی میشه. یا تو پول تجارت یا لهو. نه. صبح تا شب کار کن، شب تا صبح حال کن. این میشه مبنا. خب این روشی که اینا آندلوس رو پس گرفتن، خود پاپ میگه ما آندلوس رو با شراب و زنا پس گرفتیم دیگه، اینا سربازاشون نمیجنگیدن. یا نه جنگ سربازه چون دیگه لوس شده، چون دیگه حواسش به هزار جای دیگه، یا میخواد به جنگ شمشیر تو صورت من نزنه. تو صورت کی بزنه؟ تو صورت دشمن من بزنه. میشه؟ بله. مثل ربات برنامه ریزیش میکنه، مثل ربات خوشگل برنامه ریزیش میکنه، نفهمه کجا خورده. یه شایعه همین تراکتور سازی رو چیکار کرد؟ یه شایعه. چرا فکر میکنی چیز بعید از من ببینی؟ ببینید اینا. یه گفت کی گفت گفتن دو؟ تو یه چک کن. گفتن دو دو. من اصلا تعجب اینه که ریختن تو زمین؟ خوشحالن. توی نایب قهرمانی اینقدر خوشحالی داره؟ گفتن. میفهمی چی میگم؟ همینه. با یه خبر موتور تو میارن پایین. برگ اینجوری دقیقه 90 همه چیش بر میگرده. حضرت امیر مال کشتن میگه من 10 تا ضربه شمشیر تا کله معاویه فاصله داشتم. یه هوی اون آخری قرآن رفت بالا، اصلا ورق گشت و یه هوی دیدم جنده به عزیزی خودش رسون، گفت اینجایی گفتم چه گو علی رو میخوام بکشن. گفتم بابا اینا این خیلی معاویه. گفت بیا برگرد. اومدید ان الحکم لالله، شمشیرها رفته بالا، میگن حکم فقط حکم خدا، یا علی یا میپذیری یا فکر کرده کی از قرآن زدی بالاتر، همینجا میکشید. یه 30-40 نفر از بنی هاشم دور خیمه امیرالمومنین رو گرفتن، اونام قلع و قم میشن توی نمله. ان الحکم لالله، با قرآن میزند زمین. زمانی که در سال دهه 23 میلادی، 23 شمسی ما میخواستیم نفتمون رو ملی بکنیم، انگلیس ها فهمیدن که آیت الله کاشانی و مرحوم مصدق کنار همدیگه افتادن، این یه نتیجه میده، خطرناک شد. اول که این دوتا رو انداختن به جون همدیگه تا جایی که بتونن طرفدارا رو شوروندن، به اسم طرفداری میرفتن با اون که فوش میدادن همچیزی. اینجا مسخره روشای قدیمی، آدم باهوش باشه گول نخوره، هر چیزی رو دید باور نکنه. بعد از اون طرف گفتن اگه یه مرجع تقلیدی پیدا شد یه فتوا داد ما بدبخت شدیم. چی؟ که چی؟ مرجع تقلیدی گفت صادرات نفت بگی چی؟ حرام است. یه جمله ملت می‌ریزن نفت و ریشه شد چاش از تو ریشه دفت و دستکشو میکشن بیرون. اون موقع میخوایم چه خاکی تو سرمون کنیم؟ گفتن هیچ خاکی نمیشه تو سرمون کرد، یه فکری از همین حالا بکنیم. چیکار کردن؟ سریع خدمت شما عرض بشم، افسر اطلاعاتی انگلستان در تهران آقای سر جیکاک ایشون فرستادنش رفت در مسجد سلیمان جایی که ما چاه نفت داشتیم، اعلام کرد بنده چیم؟ سید زیکاک هستم. یه ابا عمامم گذاشت سر، عمامه مشکی سید. بعد شروع کرد کراماتم داشت. کراماتش چی بود؟ آورد بگم. عمامش رو میگرفت، آتیش میگرفت، زیرش نمیسوخت. پارچش نسوز بود. اشعار بنده خدا ندیده بودن. یه کار دیگه کرد. چیکار کرد؟ این ریشا مصنوعیه. صبح ستیق میومد بیرون، بعد از ظهر بر نماز که میومد ریش مصنوعی میچسبون تا دم نافش. بعد مردم میدیدن گفتن این یه کراماتشه دیگه. یه عصایی داشت مثل فندک‌ها است، یه شوک ریزه الکتریکی وارد میکنه، برق ذخیره میشد، میزد به مردم برق میگرفت، میگفت جدام گرفته. نتیجه میدن چی شد؟ تمام سادات اونجا رو خونه نشین کرد، یک فرقه ساخت به اسم طلویی ها. تای دستدار لام واب دوتا یه طلوعی نه با این نه طلویی. میدین شعارشون چی بود؟ تو که میرفتن تو هیئت سینه میزدن، تو که مهر علی مین دلته نفت ملی سی چنته، تو که مهر علی تو دلته ملی شدن صنعت نفتی که به دردت بگی نمیخوره، برو سینه بزن تو انگلیس. اون موقع انگلیس میتونسته، الان نمیتونه. نه چلاغه، ماهواره نداره، ابزار جدید نداره. اینا اون طرف سنیه رو درگیر این مزخرفات و کثافتکاری ها کرده، این طرف هم شیعه های افراطی درست کرده، بذارن باقا میتون سر کله خودشون. برو ببین چه داستانی شده. به قرآن قسم بیا الان به جمعش کن، بگو آقا به خدا این اینجوری نیست، والله بلا اینجوری نیست، اشتباه شما گفتن، فلان است و همان است. هیچ کدوم آقا، بیا الان درستش کن. ماجرا یک چیز دیگه است عزیز دل من. این که اینقدر آدم احمق باشه فکر کنه دشمن باش کاری بگیر. پس اگر تو اینقدر مهمی، اینقدر از کمونیسم خطرناکتری، دشمن مشترک تمام دو نقم در کل تاریخ هست، داره اون چی کار میکنه؟ همین هست دیگه. چرا اون موقع میکرده الان نمیتونه، بلد نیست؟ با چرا کلمه رو بکنیم تو بر؟ امروز ما افتادیم به جون خودمون، امروز فرهنگ عمومی ما تحت آسیبه، امروز دختر ما بی ارزش شده. بابا یه روز شعر میگفتن، این شاعرها چی بود؟ برای یک تار موید من میمیرم. صد بار یارو راش نمیدادن، از در میناختنش، از پنجره میناختن، لوله بخاری میرفت. چی شد برای به چشمون سیاه کردی نمیدونم هزاران رخنه در، برای یه چش و ابرو یارو یه کتاب شعر میگفت. الان چی شده شعرها؟ میدونید که ارتباط بین شعر و فرهنگ عمومی جامعه وجوده. الان چی شد؟ رفتی به درک رفتی. شعرها جدیدی میخونم به درک بور پدرت که رفتی. فکر چی هست؟ عمل تو ریخته. تو باید الان بری خودتو شبیه اون تیپی کنی که اون دوست داره. تو باید خودتو اون شکلی بکنی که باب مده. تو 7 سال بیشتر نمیارزی که اوج خوشگلیت. بعدش از رده خارج میشی، یکی دیگه میاد. تو خودت رو داری تعریف میکنی به عنوان یه موجودی که فقط بهره جنسی بخونه ازت ببره. یه مستندی مؤسسه ما کار کرده، به زودی میذاریم تو اینترنت. بعد ببینیم به مؤسسه ما چیز کمک مالی نمیکنه، الحمدلله، شکر خدا رو، بودجه هیچ نمیده، شکر خدا، الحمدلله. چه وصله دیگه بهمون نمیچسبه. خودمون پاکت سخنرانی میذاریم، بچه ها پول تو جیبی میذارن، کار میکنیم، دعا میکنیم، وابستگی خاصی به کسی نداریم. خب دهن اونم بازه، میبینی وقتی جیبت بسته است دهنت بازه، انقدر حال میده راحت حرفتون میزنه. خب بعد خیلی جالبه، این پسره هم که ما انتخاب کردیم رفته داره مصاحبه رو میگیره، همچه خوشگل خوشتیپ. آقا وسط مصاحبه دختر پسره رو میکره، میگه دل کن مصاحبه رو، فیلم داریم، شماره خودت شده. تا قبلش میگه ما قصد ازدواج داریم، اون بغل ما قصد ازدواج داریم، اون بغل داره میگه گفت ویلکم مصاحبه رو، شماره خودت شده. خب اینه این ماجرا. برداشتن رفتن مجوز گرفته، نمش با مجوز فیلم برداری اینجور چیزا میخواد. بعد با یه ماشینه خیلی ناب میاد وای میسته کنار خیابون، ماشین مازراتی آنچنانی. بعد دختره میشه میگه ببخشید من یه سوال از شما دارم، فلانجا کجاست؟ دختره میگه بیا نشونت بدم، ماشینو میبینه. بعد که میان سوار مازراتیه نمیشه، میان پشت سرش یه دونه چیزه پرایده، این فکر میکنه ماشینش مال اینه دیگه. خب میاد دختره میپیچونه میره. یعنی چی؟ وقتی مبنای آدم شد اینا، خب دوست من نمیگم اینا الزاما نفس کنم اینا لذتم نداره، نه داره، سرعت لذت داره، فریاد زدن لذت داره. ای تو جوونی منو جا اینا رو میفهمم، فکر میکنم بعضی مثلا ما چیزا رو سر در میاریم، نه خیر، اینا لذت داره، اما لذت به چه قیمتی معنی داره؟ آخه میشه این، این میشه اوضاع کشور ما که برنامه ریزی میکنن و میان جلو و به قول اون اندیشمند فرانسوی اسمش یادم رفته، داشتم فکر میکردم یادم بیاد، یادم برمیگرده میدین چی میگه؟ میگه آقا فقط همینقدر بهتون بگم، بر روی ایران موشک نریزید، بر روی ایران بمباران دامنهای کوتاه کنید. اینه بار میگه این موتور اینا رو میره پایین. بابا یه بار ما تو آندلوس جواب گرفتیم، تو آندلوس چیکار کردن؟ مدارس مسیحی گذاشتن، این مسلمونه اگه دوست داشت میتونه، چون اسلام با آزادی اندیشه مشکلی نداره، یعنی کنارش هر کسی بخواد بخواد تبلیغشو بکنه میکنه، اونا میومدن تبلیغ میکنن، اون فهمید نه تبلیغ تو بکن ما هم تبلیغ میکنیم. اینا که میرفتن توی مدارس اونجا دخترها رو میآوردن براشون پذیرایی میکردن، دخترای با تیپ آنچنانی و فلان و بهمان. پاپ فتوا داد اون موقع، پاپ فتوا داد که دخترها برن فاحشگی بکنن ثواب داره، برای اینکه بتونه اینا رو بندازن بیرون. یارو انگورای کوردوبا رو نذر کرد، یه زمیندار فئودال بزرگ اسپانیایی بود، انگوراشو نذر شراب مسلمان‌ها کرد. سوبسید میدن اصلا براش یه سری کارا که تو بتونی بخوری زمین. همین، من فقط یه سری مسائل رو برای شما بزرگواران عرض کنم بدونید. یک سری چیزاش، همه ی آماری که میدم هیچ کدام محرمانه نیست، همه از مصاحبه های آقایون وزیر و وکیل و سفیر و اینا بیرون کشیدم. خب و این تحلیل رو به شما میدم ببینید اوضاع چه خبره. ببینید عزیزم، اولین مورد اینا خطراتی که بعد از آندلوسیزه کردن ایران تو الان تو وسط ماجرایی بدون بفهم لااقل چه خبره. ببین عزیز من، مسائل جنسی و ارضای جنسی غیر اصولی و غیر شرعی و غیر عقلانی، ببین گفتم غیر اصولی اول، متوجه؟ الان یک آسیب جدی زده در مورد یه سری بیماری ها. اولین مورد ابتلا به ایدز 1365 که همین فابیوس کثافت خونه آلوده به ایدز آمدانه وارد ایران کرد و تبرئه شد از این ماجرا و یه دختر بچه ایدز گرفت، بعد اون پخش شد. الان که دارم با شما صحبت میکنم 120 هزار نفر در ایران ایدز دارن. حالا یک چیز خطرناکتر بگم، یه خورده بترسید. از این 120 هزار نفر 70-80 هزار نفرشون نمیدانن ایدز دارن، نمیدونن، خودشون هم خبر ندارن. تا قبل از این بیشترین آمار، حالا من براتون اینا بیارم اصلا پاورپوینت منم ببینید شما، اینا آماره خودشون، من براتون میخونم، حالا کسی دوستان اینجا نگاه کنه، کسی گوش کنه، نگاه کنید. تا قبل از این در ایران یکی از کشورهای اینه که بسترش بسیار مساعد، متاسفانه به خاطر سن جوان، متوجه؟ چرا؟ چون بستر گسترش ایدز اعتیاده و میدونه دیگه بین 30 تا 45 سال، 25 تا 40 سال باشه بیشترین آمار مبتلایان به ایدز شکل میگیره، یا مواد مخدر مشترک، سرنگ مشترک و اینجور چیزا بود که آوردن وزارت بهداشت، اگه سرنگشون رو میدادن سرنگ نو بهشون میداد. اما متاسفانه الان آمار بخون، عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت وقت، رئیس وقتش، با اشاره به افزایش ابتلا به اچ آی وی در زنان کشور میگوید 70 هزار فرد مبتلا به اچ آی وی در کشور از بیماری خود خبر ندارند و از حدود رندومه، بله میگن اونا از کجا خبر دارن، میان رندومی آزمایش میگیرن و درصد حساب میکنن، جامعه آماریشون رو خوب انتخاب میکنن، میتونن به نتیجه برسن. یه سری تستای خاص داره، مقالاتش هست تو اینترنت، محل بحثمون نیستش. بعد اینجا رو نگاه کنید، 7000 فرد مبتلا به اچ آی وی خبر ندارن و حدود یک سال پیش با رشد 20 درصدی ابتلای جنسی ایدز در کشور مواجه هستیم. سال کی این حرف زده؟ آذر 91، الان 94. خب برای همین میگم، گفتم 70-80 هزار تا، خب برای همین رقم 80 هزار تا بزرگ، یعنی 70-80 هزار تا. طرف دختر فاحشه ای، زن فاحشه ای، رابطه جنسی غیر اصولی داره، مرده بیماری میگیره، حالیش نیست، خودش هم خبر نداره. متاسفانه مردیست که زن داره، یا بعدن چیکار میکنه؟ ازدواج میکنه، دختره هم همسرش ایدز میگیره. ایدز روش انتقال ویروس اچ آی وی، روش انتقال مادر به فرزند هم چی داره؟ بچه معصوم به دنیا میاد مبتلا به اچ آی وی. ببینید اوضاع چیه. بعد چیه؟ 4 تا جوونن، حالیشون نیست، شعور ندارن، عقل ندارن، میگم علم داره عقل نداره همینه دیگه، شهوتش میره بالا هیچ چالش نمیشه دیگه، هیچی نمیفهمه. آن لحظه که از نیاز انسان دارد نکم از هوای حیوان، یک دانه گندم طلایی از تشت طلا گران بهاتر، در حادثه های ناگهانی سالم ز مریض مبتلاتر، آسوده مباش که بی نیازی، یک آن دیگر پر از نیازی، آنجا که تو فرعون زمانی در تیرس باد خزانی. خب بعد یه لحظه شهوت برش غالب میشه، هیچی نمیفهمه، هیچ. یک عمر بدبختی، گفت یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. یعنی اروپایی‌هاش هم این کارو نمی‌کنن. بعد بدونین کسی باشه رابطه جنسی داره کیه؟ هزار جور مرض می‌خواد. الان بلند می‌کنن اینا میارن تایلند. آقا تایلند کودتا شد، ریخ به هم. هیچ کشوری پروازش دیگه نمی‌ره. دیدی میگه اتباع خود را فراخوان. تنها بله هواپیمای ایران میشه تو فرودگاه نظامی. یکی از این دوستان اونجا بود میگفتشه و هتل داشت، میگفت میرفتیم دنبال این توریستای ایرانی که من، میگفت یارو از پله میومد، میگفت برم کجا؟ گفتم برای چی؟ گفت همون دیگه. گفت کجا برم؟ نگفتم خوری زود عزیزم برس دوشی بگیر وسایل تو بذار اینا. میره تایلند یه بیماری مقاربتی میگیره، بومی همونجاست، میاد اینجا، پزشکان ما نمیتونن درمان کنن، برای درمانش دوباره باید بره اونجا، اون بیماری رو آمدانه میگیره، یعنی اونا آمدانه بهش انتقال بدن که یه بار دیگه سفر کنه. تایلند شده اینجوری شد، جنگ ویتنام، آمریکایی‌ها برده بودن اونجا، اینا بروشور داشتن، آفیش زده بودن که تفنگ گرفته بود آمریکایی دستش، This is my gun، این اسلحه منه، یه دستش به تفنگش بود، دستش هم به حالت جنسیش گذاشت، گفت این اسلحه منه، هر جا میرن تجاوز جنسی میکنه که نسل دورگه شکل بگیره، که اینا به لحاظ فرهنگی براشون مهمه. بعد این زنای رو که می آوردن برای فحشا از تایلند می بردن، اینا کثافتکاریش اینو میکرد، بعد این زن بدبخت رو ول میکردن، میرفت تو کشور خودش، پذیرفته نمیشد توسط خانوادهش. بعد اون بچه حرومزاده رو هم به دنیا می آورد، اینا یه محله جدا شدن. همین اتفاق در افغانستان هم افتاد، در عراق هم افتاد. اینا ایدئولوژیشون ایجاب میکنه. توی عراق فیلماش اینو کثافتا 6 تا 7 تا سرباز به دختر تجاوز جنسی میکردن، فیلماشو میذاشتن تو اینترنت که تحقیر کنن مردم اونجا رو، بگن همینا اومدیم به ناموس تجاوز کردن، نتونستی هیچ غلطی کنی، چله کنن طرف بشکنه. اون لحظه که تو شکستی تمومی، اما اون لحظه که هر لحظه امید داشته باشه برای پیروزی خطرناکه. یا آدم ولو معلولیت جسمی هم داشته باشه میتونه به تو ضربه رو بزنه، بعد این کارو میکنه، به تو میفهمونه هیچ خیری در تو نیست، تو وجودت کلن شره. تو فیلم امریکان سنایپر چیه؟ یارو یه جانی رو برداشته، کلینتیس بود، ازش تبدیل کرده به یک قهرمان ملی ازش ساخته. این آدم در به در دنبال این بود که رکورد امریکایی رو بشکنه در جنگ، بچه 3 ساله کشتی. تو فیلم اصل زندگیشو بخونه، آخرم که برگشت تو امریکا که از سربازه امریکایی کشتش، تو فیلم قهرمان ملی ام برادلی کوبر نقشش رو بازی کرده، نشون میدن اینا اینه. تو فیلم کنه فکر مادر به جنگ نازد میکنه، اینقدر استادن باهات میجنگن، فوشم میدن، تجاوزم میکنن، ضربه هم بهت میزنن، بازم دیدمه. این یه اون مدل پینوکیویزمه که بعضی مبتلا میشن بهش، که پینوکیو بعد 80 قسمت بالاخره خودش رها شد آدم شد، بعضی بعد 70 80 سال بازم آدم نمیشن، تو اون سیستم میمونن. الان در حدود 120 هزار نفر تخمین زده میشن عزیزم. یه کار خیلی ساده انجام بده برای اینکه بیشتر بفهمی ماجرا چیه، فاجعه چیه. 70 میلیون رو تقسیم بر 120 هزار کن. ببین به طور متوسط در هر چند نفر یک نفر آلوده ویروس HIV بگید. HIV چه فرق داره با AIDS؟ HIV ویروسش که وقتی مبتلا میکنه سیستم بدنی ایمنی ضعیف میشه، آخرش میشه AIDS. اسم ویروس HIV ممکنه خیلی ویروس HIV داشته باشن اما اصلا خودشون تشخیص بگید ندارن، بدنش هم سالم باشه، اما ناقله طرف آسیب زننده است. خب شروعش با این بود تو این مملکت، الان هم همین کار دارن انجام میدن. حالیش نیستش که سه چهار تا جوان هم یه کثافتکاری میکنن، حالا بیجانش کن. این آمارای که اصلا iranhiv.com سایتش هستن، تم بیدامون رو بحث کرده. اعتیاد تزریقی شما نگاه کنید 18165 تا در یک هفته 92 بررسی که صورت گرفته، 18165 تا مرد بودن، 264 تا زن، که 98% از طریق تزریقی آقایانن و 1.4 هم خانم ها هستن. به لحاظ آمیزش متاسفانه در زن ها میدید بیشتره، 59%، نزدیک 60%، چون آسیب پذیری زن بیشتره. خب و اون زن میشه ناقل. اینم حالیش نیستش، با هر کسی میره کثافت کاری میکنه، سری فاحشه‌ای رو برمی‌دارن میبرن برای کثافت کاریشون، اینم میشه نتیجه‌اش. حتی یه چیز عجیب‌تر بهتون میگم، سرویس جاسوسی که از اون کشور اروپایی، من نمیتونم اسمشو ببرم، میدون آزادی، تو ماشین میشستی، خب یه تاکسی میومد هماهنگ شده بود، مدل دستکون دادن اون رمز و رموزی که داشت میفهمید، سوارت میکرد، دو نفر جلو، یکی راننده یکی همون مرد، تو عقب میشستی، ماشین راه میافتاد، میرفت میدون آزادی رو یه دور میزد، میاد اون طرف پیاده میکرد، تو این هیرو بیل دست تا بین دو تا صندلی میبردی جلو، میشتی طرف همونجا شیلنگو میبست دور دستت، تزریق انجام میداد و تو پیاده میشدی، پولتو میدادی، اون طرف دوباره میرفت دور میزد، کسی که این کارو میکرد میومدن میشستن، یعنی یه جای سیار برای این کار. بعد این که کل از دستگیری صورت گرفتن، تمام موارد آلوده به جایی. بعد اون میره کجا؟ با همسرش نزدیکی میکنه، اون میره با سرنگ مشترک یه جا دیگه، بابا کثافت از وجود اینا میباره. من به چه زبونی بگم؟ خدا گواهه بنده سخنرانی میکنم، نه اینکه برای اینکه سخنرانی بکنم، من به دنبال رفاه خودم بودم، میشستم تهران تکون نمیخوردم، انقدر به ما شغل و مشاغل اینا پیشنهاد دادن، کی بشینم اینجا؟ کجا میری؟ اگه میام، اگه دارم حرف میزنم، شما اگه بگو اون چه دل برای لاجرم بر دل نشینه، دغدغه بنده رو تشخیص میدی که آتیش دارم میگیرم، که وقتی در مورد جوانای هموطنای خودم دارم معفو میزنم، هر کدوم اینا میتونه برادر خود من باشه، چه فرقیه بین برادر من و یکی دیگه از هموطنان من وقتی میخواد این اتفاق بیفته؟ آرام آرام این الان خونها و فروردهای خونی که میزانش کلا کمه، بعد اون ماجرا فهمیدم مادر به کودک، خب طبعا در خانم ها آمارش میره بالا و کودکان پسر بیشتر مبتلا بودن وقتی به دنیا اومدن، اینو باید بررسی پزشکی بشه که بنده سر در نمیارم، مبتلا به اچ آی وی و ایدز و مبتلا به ایدز، ایدز دیگه آخرش دیگه رو میخواد بمیره. شما میبینید که بیشتر الان در بین آقایون، اما متاسفانه روز به روز این نمودار داره چی؟ شما نگاه کنید تا سال 75 چقدر این آمار کم بوده، میبینید دقیقاً 75 به 76 مساوی با یه سری بی‌بندوباری های کشور بیشتر میشه. شما می‌بینید به یک بار همینجوری صعود میکنه میره بالا. و شما اینو قیاس بکنید، اینو این 76 این 84 تو 8 سال، این اندازه این یکی رو قیاس بکنید با این یکی. اصلا این نمودار عجیب غریب رشد کرده. و اینم به شما بگم، سونامی ایدز در راه با این روش، با این طریق، چون جامعه هدف عوض شده، روش انتقال عوض شده، نمیدونم قشنگ همه جو برنامه ریزیشو کرده، میاد همه جو فکرشو انجام داده. یه گروه دیگه بود از خانم ها و آقایونی بودن، یه اکیپی درست کرده بودن، دستگیر شدن، کار اینها این بود که یک سری این فاحشه های مبتلا به اچ آی وی رو پول میدادن با یه سری افراد خاص نزدیکی کنن. افراد خاص یعنی مثلا طرف مسئولیتی داشته باشه و فلان و به همان چیز. یا پسری بود یک دختری می بود باشه رابطه جنسی داشت، بعد پول بهش میداد دیگه عوض این کار بخوره، پولی که بهش میداد، بعد طرف میرفت پول رو نگاه میکرد، میدونیش پشتش نوشته به جامعه اجزیان ایران خوش آمدید، مختصر خط. خب یه همچین سیستمایی رو حتی پرورش دادن برای اینکه بتونن کار بکنن، بعد طرف ویل، یعنی من نمیدونم ما ایرانی داریم چی کار میکنیم، شور همه چی رو در میاریم، تو هر کاری میفتیم، مثلا اون زمانی که یاهو مسنجر اینا، زمان ما اینا بیشتر بورس بود، خب میرفتی تو روم، اصلا آسیا ایرانی ها بودن، آسیا یه چین داره فقط 1 میلیارد خورده جمعیت، خورده ایش 5-6 برابر جمعیت ما، میرفتی فقط ایرانی ها، تبریزی ها یه روم داشتن، تهرانی ها یه روم داشتن، مثلا هندی ها میرن یه مدت بعد اون که اونو جمع کرد رفتن تو روم، هندی ها، هندی ها در اقلیت بودن با 1 میلیارد جمع. صبح تا شب، شب تا صبح تو گوشه کوفت زهر مارش، بابا نمازش هم انقدر دیگه درست نیست، طرف را یکی از این همسرانه که از صحابه پیامبر، یا رسول الله این صبح تا شب داره نماز میخونه، همه گفت برو به معیشت زن و بچه برس، هر چیزی اندازه داده، حدیث امام رضا تقدیر المعیشه، بابا زندگیت برس صبح تا شب. الان گفت من نگویم که من رو از قفس آزاد کنید، تو قفس هم فقط یه وایفایشو بس کنید، من دیگه چیزی نمیخوام. طرف اینو گفت وایفای بس بشه بدید، راهپیمای اربعین داشتیم می‌رفتیم، ما یه گوشه زپرتی با خودمون برداشته بودیم، یه نفر که خیلی اونجا هم که رفتیم دیدیم همراه اول خالی بسته، خب اصلا اونجا کار نمی‌کرد، یه داستانی بود الا بمانه. بعد اونجا آقا بین راه می‌رسیدیم، یعنی خسته کوفته تو اون شیر تو شیر با دوستان می‌رفتیم، می‌رسیدن اونجا آقا اینجا وایفای داره نه می‌مرد از بی‌خوابی، اون وایفای پا تاول زده بود، یه بعد وایفای داره. حالا تو اومدی بری یه مدت بابا، بعضی مثلا یه جوهای آدم باید، من میگم تو زندگیتون بعدا اونه که زندگی مشترک تشکیل میدید، دو سه ساعت وقتی میرید خونه میرید بعد از سر کار، موبایل‌ها رو کلن خاموش کنید، دو سه ساعت با خانوادتون باشید، این که جسم‌ها کنار هم باشه، روح‌ها جای دیگه باشه، حواس‌ها جای دیگه باشه، توی رومن توی اتاقن، روم فیزیکی، اما حواسا تو رومای دیگه، چه چی؟ هیچ. یه لاسی بزنه و یه حرفی بزنه و توش چی در میاد؟ هیچ. تا چه؟ گفتم تا موقعی که کارایی تو این زمینه داری بعدش هم تموم میشه. ببینید عزیزم، کشورهایی که میبینید بعدش هم تو مشروبات الکلی، هر چی آبی تر پررنگ تر مصرف مشروبات الکلی بالاتر. شما میبینید دو سه تا کشور تو اروپا خیلی زیادن و یک کشور در آفریقا و کشورهای اسلامی به خاطر اینکه حرام میدونن میبینید عمدتاً چیه؟ کمرنگه. خب الحمدلله. و مضرات مشروبات الکلی مقالاتش هست. من دیدم طرف مثلا یه آقا میگن عرب برای الکل برای کلیه خوبه. این چون دوست داره یه چیزی پیدا کنه که بتونه اون کارو انجام بده، میگرده ولو از زیر سنگ به قول یه چیز ضعیفم پیدا کرد، همون رو برد هایلایتش میکنه. آره میکنهش وحی منزل. اینو خود قرآن میگه مشروب عرق الکل ها، میگه منافع و مضر. منافع همین منافع پزشکی داره، ولی میگه مضراتی داره، اما بدارید مضراتش چیه؟ بیشتره. قرآن هم نگاه کن ببین چطور یاد میکنه، تو روایات که اصلا اوضاع خیلی خرابه، خب یعنی خیلی بد برخورد خواهد شد با شراب خور و اصلا یک به جوریه که جزء گناه‌های قفشکن و خیلی زایع و تابلوه. چون وقت نیست من سریع میگذارم، فقط شما سرچ کنید و اگه واقعا برای سرچ های دیگه وقت میذارید برید نمی سرچ کنید، نزنید اصلا روایتش نمیخوای بخونی، برو بخون اولا بدون نگاه دین چیه و ببین چقدر علمیه، برو اون طرف بزن مضرات و مشروبات الکلی. انگلیسی بلدی؟ انگلیسی سرچ کن مقاله خارجی رو بخون. آخه بعضی میگن خارجیه، خارجیه یعنی مثلا انگار خدا اومده رو زمین، خارجیه برو ببین خارجیه چی میگه. مولداوی با 18.2 لیتر مصرف سرانه، یعنی توی یه سال 18 لیتر هر کدومش نسبت به جمعیتشون تقسیم شده عرق میخورن. برای بعضی از کشورها مثل آب خوردن برشون. جمهوری چک 16 میاد پایین، همینطور رو شما میبینید مثل کشورها روسیه 15.7 میاد پایین میاد پایین میاد پایین، انگلستان 13.3. حالا ببین چی میگه، سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به کشور قاچاق میشه. اون موارد دیگه که تولید داخل و دبه میندازن و این ور اون طرف از این کارو میکنن، اونا هم بلاک جمع بزنید یه دلیل عددی. سالانه هم بین قائم مقام وزیر بهداشت خوبوش کن آن را نیازمند توجه بیشتر از امراضی مثل دیابت و بیماری قلبی و عروقی می‌دانند. معاون وزیر بهداشت میگه این خطرش داره خیلی جدی میشه در کشور، باید حواستون نسبت بیشتر از قلبی و عروقی که میدین قلبی و عروقی مرگای ما قلبی و عروقیه، سکته قلبی میکنه. دکتر مصلحی جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، ببین نه من دکتر مصلحی ام نه من خبرنگار چی باشگاه خبرنگارانم، براتون اینا نقل کردم، در این باره عنوان کرد بر اساس تحقیقات به عمل آمده روی بیش از انشالله دروغه روی بیش از 5000 دانشجو 21 دانشگاه کشور، بیش از 50% دانشجویان به میزان زیاد مشروبات الکلی را به صورت تفریحی استفاده می‌کرده بودند. حالا اینجا در حالی که مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد دستساز و ترکیب شدن آنها با الکل صنعتی هم خیلی برای جان افراد خطر، فرمانده نیروی انتظامی آمار اعتیاد به الکل در برابر ایران خیلی نگران کننده نیست تو ایران نسبت به کشورهای دیگه، زیرا حداکثر کشفیات مشروبات الکلی در سال 20 میلیون لیتر و حداکثر تعداد افراد معتاد به الکل 200 هزار نفر هستند. معتاد به الکل، کسی که شارب الخمر دائم الخمر باید دائم عرق بخوره. آقای احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی وقت نیروی انتظامی میگه به آمار 25 میلیونی معتاد به مواد مخدر در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت در مقابل این جمعیت 250 میلیون نفر از جمعیت جهان به الکل اعتیاد دارن. یعنی آمار اعتیاد به الکل در دنیا خیلی بیشتر از مواد مخدره، اما در ایران چیه؟ کمتره. اینا الحمدلله دارن و جلوشو گرفت. سه نوع از انواع اصلی اون از آذربایجان، ترکیه و کردستان عراق وارد ایران میشه. سه تا مسیر و کریدور واردات عراق اینه و خوب بدونید که امریکایی‌ها برای مشروب وارداتی به ایران سوبسید میدن، یعنی ارزان‌تر میارن اونجا که به صرفه وارد بشه. ببینید ما کلی پول خرج کردیم بچه گوش کنید، توی خوزستان به خودکفایی نیشکر برسیم. شکر جز غذاهای مهمه، کشورها تو غذای اساسی سعی میکنن به خودکفایی برسن. ضریب خودکفایی امریکا در غذای اساسی 11.5، یعنی چی؟ 11.5 برابر تولید نیاز داخلی خودش چیکار میکنه؟ غذای اساسی تولید میکنه. میدونی جمعیت آمریکا چقدره؟ 320 میلیون. بعد تو نباید داشته باشی مطلقا. چرا؟ چون تحریم شدیم قیمت سویا رو. یه کشتی که میخواست کنجاله و این چیزا بیاره که دونه مرغه، غذای مرغ و اینجور چیزا میخواست بیاره، نه که نیاد، اومد دیر اومد تو دریا عمدن با یه سری اشارات داخلی از داخل یه سری کدا دادن که بمونه، قیمت مرغ 3 برابر شد. ایران تصمیم گرفت سال 84 چی گندم چی بشه؟ خودکفا بشه. شد سال 85 چیز فرستادن بگید از این بیماری‌های گیاهان چی میاد؟ آفت. آفت فرستادن 85 نصف گندممون رو زد. همین الان ایران آفت زنگ گندم براش فرستادن که ایران تو تولید گندم خودکفایی نرسه. برنامه خیلی پیچیده است دشمنی های اینا. بعد حالا این طرف رو نگاه بکنید، ما میخواستیم تو نیشکر خودکفا بشیم، زمینش آماده شد، خاک خوزستان حاصلخیز آماده، آبم که زیاد داره، خب تمام. وقتی ما شروع کردیم تولید شکر، امریکایی ها شکر و کیلو 300 تن آوردن در آورد، تولیدش میشه کیلو 1000 تومن. شکست صنعت شکر. شکر حاضر سوبسید بده که پا بگید نگیره. مشروبات الکلی با سوبسید وارد ایران میشه، یارانه بهش میدن اونوری، لب مرز ارزون میکنن که تو ایران گرونه. این اختلاف قیمت قاچاق رو چیکار بکنه؟ پرصرفه کنه. همه چیش داره حساب کتاب کن. سعید خداوردی کارشناس با بیان اینکه الگوی مصرف الکل در ایران بسیار خطرناکه، بچه اینو نگاه کنید، اصلا خطرناکترین الگوی مصرف در کل جهانه. چرا؟ میزان غلظت الکل مصرفی در اروپا 3%، در ایران 40. میتره کنه خودش. همین عقده بازی ها دیگه میگه شور همه چی رو در میرن. خب بدبخت بیچاره، کاری از خود این کادون که خودت شیشه رو خریدن باید تمومش کنه. هزار جور مرض میگیرن. شما بری گفتم بزنید سلولای خاکستری مغز از بین میبره، ماده سفید مغز از بین میبره. کسایی که مشروب الکلی مصرف میکنن کم هوشی میگیرن، حافظهشون کم میشه، بهره هوشی میاد پایین، احتمال آلزایمر گرفتن بالا میره، احتمال پارکینسون بیماری لغوه لرزش دستان میره بالا. هزار جور مرض برای خودت داره. هر خودت دارم چون نوشابه حرامه؟ نه، چون نوشابه ضرر داره، خیلی ازش خیلی بیشتر. بس خودت دارم میگم. بله، این میزان غلظت 13 برابر مشروبات الکلی مصرفی در کشور و کشور دنیا رو نشون. دکتر اسلام آبادی کارشناس: مصرف این مواد در کشور رو نمیتوانیم انکار کنیم، در حالی که مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد دستاس و ترکیب شدن آنها با الکل صنعتی خیلی هم برای جان افراد خطرسازه. پایگاه خبری فریادگر. ببینید روز جمعه در اورژانس شهر رفسنجان مصرف الکل حدود 359 نفر را مصرف کرد. تو یه روز توی شهر کوچیک 359 نفر الکلش بد بوده، مسموم شدن رفتن بیمارستان. آمار مسموم شدگان ناشی از مصرف الکل متانول در شهر رفسنجان به 348 تن رسیده بود. که از این میان 67 تن در بیمارستان علی ابن ابی طالب علیه السلام رفسنجان بستری شدن، 75 تن از مصدوم شدگان در بیمارستان رفسنجان و 109 تن دیگر در شهرهای دیگر دیالیز شدند و این اشخاص پس از دیالیز و خروج سم از بدنشان از بیمارستان ترخیص شدند. شمار کشته شدگان مصدومیت با الکل متانول به 6 تن رسیده که از این تعداد 5 تن در بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان و 1 تن نیز در بیمارستان زرند جان خود را از دست دادند و حال 3 نفر نیز بسیار وخیم گزارش شده. کلیه را کار میندازه دیگه، سریع بعد دیالیز بشن، چشما کور میشه خیلی سریع و خطر. خدای من شما گفت بنده عزیزم بخورید و بیاشون کلو بشتاد، این همه خوردن این یه گوشت خوک نخور، این همه نوشیدن این یه عرق نخور، بس که سرتقه گم میرم همین رو نخور، برو بخور با تو چشات دارد، این برو بخور من اجازه چیز نیست دا بگیدین شرعن الان اجازه بده، آدم مریضم یعنی همین تیکه صحبت منو کات میکنه و همین دارم به خدا بیمارایی هست اصلا از مشروب الکلی خطرناک داره. خب اون بیماری اگه بگیره کارش هم صبح تا شب تقطی کردنه، میبرم میدم به این بعضی از این مسئولین، اونا هم از اینا گیجتر نگاه میکنن باور میکنن. رایفی گفت برید بخورید، خدا اینجوری رایفی گفت برید بخورید همینجوری، مرض یکی دوتا نیست. بعد سه گروه الکلی داریم، یه سری که از مواد از خدمت شما عرض بکنم به خاطر مواد مخدر یا ترک مواد مخدر کنارش با مواد مخدر مصرف میکنن، یه گروه جوانایی هستن که به خاطر ضعف مهارت های زندگی به دعوت دوستان خودشون پاسخ میدن میرن این کار انجام، یکی هم معتادای قدیم قبل انقلاب هم که همینطور معتاد به الکل هستن. عزیزم ما جوان بودیم مثل شما هنوزم هست، میرفتیم رفیق داشتیم همه جور رفیق میشه از بچهای مثبت داشتیم تا ارزلو باشه. خب بعد من یادم یه روزی بچه‌ها دور درخت وایساده بودن، من رفتم سمتشون کارم داشتم، رفتم دیدم سیگاری بار گذاشتن دارن میکشن، بعد اینم جی میکشید میاد به اون یکی میکشید رسید من گفت این که امول خب به یکی چی نمیفهمه این بلد نیست اون بیورده است، الان اونا باید 6 ماه یه سال وقت بگیرن تا بتونن 5 دقیقه با من در حرف بزنن. همین چی شد هر کدومش هم یه قبرستون در این بدبخت میشه یه جوری زندگی سپری میکنن. همین چی شد نه که براشون کلاس بذارم و وقت ندارم واسه بنده خدا وقت ندارم. تو برای کی زندگی میکنی؟ برای اینکه برای مردم 7 میلیارد آدم به کره زمینه. برو چند مدل میخوای زندگی کنی؟ برای خودت زندگی کن، برای اهداف خودت زندگی کن. اینه که آقا میگه لحظه آقا بریم جوونی ما چی حرف زده؟ کسی به اندازه بنده در دوران دبیرستان و دانشجویش نخندیده. به خدا ما دانشجو بودیم یهوی موتور سوار رفتن، بس خانم‌ها نیستش که سفر آقایان 10 دقیقه تصمیم گیری اجراش 10 دقیقه، یعنی از ابتدا تا انتهای بازه این اتفاق. آره تمام شد، اما موقعی که قلیون اومده خورده سفر اینا طولانی مدت شد و تو بخوان کوفته زهرمارشو برنج محسن رو پیدا کنن و بریزن توی کیسه برنج بعد بگیرن بردارن ببرن که اون کار غلطیه، الان وقت شده واسه سوال. آره می با موتور می‌رفتیم شب تو جنگل اصلا می‌خوابیدیم، من دانشگاه شارود درس می‌خوندم یه مقطعی اونجا جاده داشت توسکستان، میرفتم بالا از اون طرف از علی‌آباد و گرگان اون طرفا سر در میورد، میرفتم شب تو جنگل خب اینقدر میخندیدیم و گناه نمیکرد مگه نمیشه شاد بود مثل آدم شاد بود مثل آدم. آقا همه چون به جا هر چی به انداز، بعد چی درست هم میخونی زندگیت هم میکنی، بعد سختی هم نکشیدی چه بگی آقا من پیر شدم برای درس، پیر شدم برای هیچ، عمرتون نزن جز خودش اصلا اون یا عزت من یشا و یا ذل من یشا، عزت دستون ذلت هم دستون، تو واسهش بندگی کن ببین میکشدت بالای بالای بالا یا نه. بعضی فکر میکنن مثلا خدا عقده‌ای میخواد از من بنداش اذیت کنه، نوازه این نیست آقا، ما دیدیم اینطور دیدیم خدا دنبال اون بندش میشه اعتماد میکنه. مالکم لا ترجون لله وقارا، چی شده برای من خدا وقارم دیگه قائل نیستید شما، کسی رو به خدای قبول نداری بعد انتظار داری مثلا کارات هم انجام میشه. یه بعد یه دیدم که اصلا فاز توهم خدایی داره، اونا خیلی استادا قشنگی برات میگم فاز عرفانی رو میگیره، یه دونه گناهشو ترک میکنه انتظار داره بتونه رو هوا راه بره سریع، آبا یه دونه ترک گناه ببین مثل یه راننده ای که تا دیروز 160 تا میرفته پشت رول میخورده صحبت میکره با پاهاش رانندگی میکرده کمربندم نمیبسته، از فردا یه چنگنار گذاشته کنار کمربند بگی میبنده، انتظار داره که الان تمام افسرها بگن سلام علیکم آقا بفرمایید. این حرفا چی چیه؟ میشه تمام زندگی تو بکن آقا، عقلانی زندگی کن. کلا ما حکما به العقل حکما به الشرع، کلا ما حکما به الشرع حکما به العقل. بابا ما برای همین مستنده با چند تا آمریکایی مصاحبه گرفتیم برای مستندی که برای دختر خانومام داریم میسازیم و خیلی از آقایون ناراحتن از ساخت مستنده چون میگه چرا دارید دست ما رو میکنی. خدمت شما عرض کنم با آمریکایی میگفتش آقا ما الزام رو بحث دینی نداریم، اما ما تو کشورمون به دخترمون یاد میدیم زیاد دم دست نباش بیارزش بشی، تجربه زیستن به ما یاد داده نه دین. فهمید چی میگفت؟ میگفت دم دست نباش بیارزش بشی برای مرد. این یه حقیقت. امروز تو باید برید خودتو بزک کنه که مدیر که خوشش، اونم گفتم خوشش سیرمونی نداره که، سلیقه هم جا آپدیت میشه، آپدیت میشه با مدل‌های مختلف. مضرات الکل فقط شما نگاه کنید، نگاه کن آقا، محققان اسکن مغز 42 تا مرد و زن رو که قبلا مدت بیش از 5 سال مصرف مشروبات الکلی معتاد بودن بررسی کردن، بعد اومدن نگاه کردن دیدن هر بار که اینا مصرف کردن جسم پینی دیده میشه تو مغز مردان بیشتر، در حالی که این کاهش در زنان بیشتر در نواحی غشایی ماده سفید اتفاق میفته، ماده سفید مغز یهو داره کار بمیره، مخ دیگه براش نمیمونه. محققان دانشگاه آکسفورد دانشگاه بیشتر در تحقیقات خودشون بیش از 4000 مادر و کودک بحث مصرف مشروبات الکلی رو چک کردن. اینا تحقیقاتی خارجی انجام دادن. پروفسور نیکولا و نمیدونم کی و کی و کی بمونه. کمبود بیماری‌های A و B و C، بعد میگه که نبود این بی ویتامین ها چه مضراتی رو به وجود میاره. A و B1 و B2 و B6 و C و D و K اینا چه مضراتی داره. سخت جنین و و و فراوان. اینا رو همش من می‌ذارم کنار و چون فرصت نیستش ببینید همین و مضراتش. مورد بعدی سیگاره. کوتاه اینو میگم، خیلی هم مهمه چون آتیش گرفته جونم از این سیگار و پدر سوختگی که داره در جمهوری اسلامی سر همینش. خب شرکت های در عرضش مدت 6 ثانیه شما سیگار که میکشی میرسه مادهش به مغز. چند برای کسی که معتادن اصلا یارو دیگه دست و پاش میلرزه باید سیگار رو بکشی چون به اون ماده ها چیه مواد نیاز داره. در این که در اصلا روی یه نفر قوطی سیگار نگاه کنه تا ته ماجرا رو میخونه دیگه، میدونه و میکشه. اسمش چیه؟ بچه شما گفتی بله، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری های مزمن انسدادی ریه، آمفیزم و و و کلی کوفت و زهرمار دیگه که طرف میگیره. حالا نگاه کنید، حدود 4000 ماده سمی و 80 ماده سرطانزا وارد بدن میشه، یعنی تقریبا عموم سرطان با سیگار طرف میگیره. در هر 6 ثانیه یک نفر داره میمیره در دنیا به خاطر سیگار. در هر 6 ثانیه چی؟ یک نفر داره میمیره. در کشور ما روزی 200 نفر دارن میمیرن به خاطر سیگار. سال 73000 نفر جمعیت یه شهر ها، 73000 نفر آدم دارن میمیرن، جان خودشون تسلیم نفس خودشون دارن. دروغ میگن کسایی که سیگار میکشن و میگن پدر مادر برادر همسرشون رو دوست دارن. دروغ میگن. ببین چرا؟ چون اگه کسی کسی رو دوست داشته باشه اونا سلامت ما براشون چیه؟ مهمه. دروغ میگه پدری که سیگار میکشه میگه دخترم دوست دارم، پسرم دوست دارم. دروغ میگه. نمیتونه جلوی نفس خودش. ما پدر خودم سیگار میکشه. یه مارمزون بهش گفتم بابا دروغ میگی ما رو دوست داری. یه مارمزون یه نباید میکشیتون تایمی که روزه بود بهش برخود دیگه نکشید، چند سال دیگه نمیشه. یه اراده میخواستیم یه لحظه آدم به خود نشگره دیگه نمیکشیم. یه دار 20 سال 30 سال سیگار کشته بود. بله اینجاشو نگاه کنید بچه ها. به گفته مسئولین ما این آمار طی 10 سال آینده که 2 سالش گذشت یعنی 8 سال آینده میشه سال 200000 مرگ، یعنی روز 600 نفر تقریبا. خب بله طبق آمار سالانه بیش از 65 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف میشه. 65 میلیارد نخ. بیش از نیمی از این قانونیه و بقیه‌اش قاچاق. ایران و برمه الان میگم چه ایران و برمه دو تا کشور بزرگ قاچاق سیگار در دنیا هستن. ایران دومین کشوری که بهش قاچاق سیگار صورت میگیره. عزیزان بهت گفتم چرا میگم یارانه میدن برای اگه زدن تو مسلمان. تو رو نمیشه با جنگید. ایرانی جماعت سلحشوره. حرف زور قبول نمیکنه. هیچ وقت هم با شمشیر دین عوض نکرد. حتی اسلامش هم هر چند فتوحاتی که صورت گرفت مورد تایید اهل بیت نبود. بگم بدونید ما سندش هم داریم. مورد به هیچ کار نه امیرالمومنین و نه ائمه را اجازه نداد تو این جنگو شرکت کنن. جنگ بعد از پیامبر رو. و این ماجرا که میگن امام حسن امام حسین تا نمیدونم گرگان اومدن تا کجا هیچ سندیت تاریخی نداره. تو ساختن که بگن مثلا این جنگای ما مورد تایید خاندان پیغمبر هم بگید بوده. حضرت علی تا زمان پیغمبر شمشیرش کاملا بیرون داره میجنگه، پیامبر از دنیا میره این شمشیر میره غلاف میشه دیگه بیرون نمیاد. حضرت علی سه تا جنگ داره با خودشون داره، با خود عرب هاست. غیر اینه برعکس میگفتن علی زبان املال بیورزه است، کسای دیگه خوب رفتن فتح و فتوحات داشتن، علی فقط با خودمون جنگید. و اینا هستش، اینا برام بهتون بگم. ایرانی ها سلح شورن، نمیشه باشون جنگید. بچه 13 سالش نارنجک به خودش داد. راهش همینه فقط. اون از الکلش، اون از کثافتکاری جنسیش، این از سیگارش، مواد مخدر عجیب غریب بیارن. آخرین مدل های مواد مخدر اول، آخرین مدل ها یعنی آپدیت ترین و بروزترشون اول میاد ایران. از دور تا دور ما همینطور وارد میکنن. خب عزیزم، خوب دقت کن. 65 میلیارد نخو من میخوام برای شما بگم. زستی که ارزون بوده اون موقع که من آمارمو گرفتم 1000 تومان و کنتی که 3 تومان و وینستون 4 تومانی و مارلبورو 14000 تومانی هم داره. متوسط بنده گرفتم نخ 200. 65 میلیارد نخ ضرب در 200 تومان میشه 13000 میلیارد تومان. پول داره میسوزه. برو یارانه اینو قطع کن، اونو بس کن. 13000 میلیارد تومان فقط داره پول دود میشه میره. یارانه 4 ماه یک جمعیت 70 میلیونی است. یارانه یک فصله. روز 6 نخ ویلسون بکشی سال میشه 1 میلیون و 100 هزار تومان. 6 نخ ویلسون پول این خانواده هاشون رو میتونه اون تنقلات بخوره، میتونه یه چیزی بر بچهش بخره، سلامتی خودش هدیه بده. غیرت میخواد، اراده میخواد بذاره کنار. خب برادران عزیز من، این 13000 میلیارد رو باید بگم. ما سال 5000 میلیارد تومان پول خرج دولت داره خرج سیگاری ها میکنه. مریض میشن، بیمن میرن، سرطان میگیرن، درمان میشن، اینا هزینه داره دیگه، درسته؟ تا موقعی که میمیرن همش هزینه است. 5000 میلیارد تومان. اگر ایران خودش اون قاچاقو بیاد واردات بکنه، یعنی چیکار کنه؟ قانونی بکنه اینو و خودش تولید بکنه. میدونی که تولیدش هم داستانش اینه، میگن ما بکشیم لاغر، ما اینا که دارن کشته میشن، لاغر ما بکشیم غریبه نکشه، ما پولشو در بیاریم. میتونه 18000 میلیارد تومان درآمد داشته باشه. فهمید چی شد؟ اگه خودش وارد بکنه، یعنی قانونی وارد بشه، چیکار کنه؟ تولید کنه. چقدر؟ 18000 میلیارد. 5000 میلیارد تومانش بذار هزینه ها میشه چقدر؟ 13000 میلیارد تومان صافی سود از کسی که میخوان ببینن. یه دن دوستان بمیرن، منو تو چه؟ میشه ازشون پول. چرا این کار نمیکنن؟ مافیای قاچاق سیگار در داخل کشور. یک عده هستن وصلن به جاهای خاص، هیچ کارشون نمیکنه. من باورم نمیشه که نصف 65 میلیارد نخ، نه اصلا 20 میلیارد نخ سیگار رو با خر و الاغ و قاطر میارن. بله اسکلوهای قاچاق داستانای خاص. آقایونی که ارتباطات دارن و تو گور به گور شده دانشجو مردشور ببردت که به جنگ که یه چیزی درست حسابی رو مطالبه بکنی، صبح تا شب میزن سر کله هم دیگه چپ و راست میکنه. چپ و راست این مملکت داره عوض میشه، همون پراید داره تولید میشه، همین سیگار داره چی میشه. اینا ریشه. اینا رو باید نماینده مجلس رو بیارید مطالبه کنید دیگه. چی شد؟ ما به تو رأی دادیم بلند شد. دانشگاه باید اینا رو یاد بده دیگه. دانشگاه یا دانشکاه؟ دانش کاسته میشه یا محل دانشش کجاست؟ بیار بگی چی شد آقا؟ چرا 4 نفر؟ چرا عزیز دلم بذار چیز جالب بگم. پارلمان اروپا، من همه حرفا رو میزنم، میگن این بابا رو دعوت نکنید دیگه. خب خدا چون بیا الان اینجا مثلا یه دعوه عجب سیاسی رو بزنه، او چپا بزن کل راستی راستی بزن چپ کل کلی هم خوشحال چپ سیاسی دانشگاه عالم بود این چیزا. یا بیا روابط دختر پسر روی تیکه به شما بنزن اونا اینا خوشحال بشن، تیکه به اینا بزن شما خرکیف بشید خوشحال، دست سود شاد فضا رفتیم عشق و صفا کردیم و چه جلسه خوبی بود. اینا رو کسی باش مشکل نداره. اینا رو بیاید نگاه کنید عزیزم. امروز در کشورهای معتبر من به زودی اینو سخنرانی خواهم کرد، زنده باشم به شرط حیات، بحث شفافیته. خب امروز در پارلمان اروپا 700 خورده نماینده مجلس داره. پارلمان اروپا، مجلس اروپا 70 خورده. یک قانون اینا دارن، خوب دقت کنو، اینا کاره. خیر این نماینده مجلس رو اینجا همیشه گرفت. که کار درست انجام بدن. نگاه کن. یه سایتی دارن. تو این سایت هر نماینده فکر کنم بالای 300 یورو. هر هدیه‌ای بگیره بالای 300 یورو. باید ازش عکس بگیره. کلیک بذاره تو سایت. مثلا 300 دلار مثلا پول گرفته. 300 یورو عکسش رو بگیره. یه ساعت گرفته مثلا 405 یورو، چه میدونم. عکس بگیره، هر چی. باید عکسش رو بگیره بذاره توی سایت از فردی که گرفته. سایت دارن میتونید ببینید، شما هم میتونید ببینید. انگیزش زمانش رو باید ثبت کنه. 2014 رو ما بررسی کردیم. ببینیم کدوم نماینده هاشون گرفتن. بگو به نیت 14 معصوم فقط 14 نفر گرفته از 700 خورده ای. بعد چیا فعال میشه؟ ژورنالیست، اون روزنامه‌نگار بدبخت اینجا به درد میخوره. ژورنالیست ها فعال میشن بگردن یه چیزو که این اعلام بگید نکرده. عمدن یه سری رقبای انتخاباتی بالای 300 یورو پوله رو بگید میدن به یارو که چیکار کنه؟ بگیره و تو سایت نزنه، آبروی صدشو ببرن. طرف بخواد رشوه بگیرم نمیتونه بگیره، میترسه میگه نکنه فیلم جدیده. بهم میگن خود کنترل، شفاف کنید. مثلا در بریتانیا آوردن عملهای قلب موفق بیمارستان ها رو زدن، این 70 تا عمل قلب انجام بده، 60 تاش موفق. این نمیدن بعد از فقط یک سال 60% افزایش کارایی داشته. اعلام کرده، مردم میدیدن تو این سال این بیمارستان نریم دیگه، این نصف مردم به کشتن داده بریم. اون بیمارستان میدید دیگه درآمدش چی شد؟ اومد پایین، میرفت دکترای خوب میآورد، مثل یه حاشیه عرض لباش میرخ بیرون. آره پزشکای خوب متعهد میآورد، سرویس دهی خوب. ببین با یک کار هیچ کار نکرد. اطلاعات آقا ما 30% اطلاعات امنیتی قبول، 70% دیگر رو بذارید مردم خودشون قدرت قضاوت پیدا کنن. این ژورنالیسم اینجا میاد وسط بتونه پیدا بکنه خود کنترل. اینجا نماینده مجلس ما نمیدونه از چی پول میگیره. طرف 4 سال میخواد بره، تو چقدر میخواد حقوق بگیره؟ جمع بزن حقوقش 150 میلیون تومان نمیشه تو 4 سال. 3 میلیارد تومان خرج کرده، از کجا آورده؟ چی بهش این پول رو داده که اون بره مجلس؟ چی میرسیده به این بابا؟ این بفهمید، به این فکر بکنید. حالا برید صبح تا شب تو بیاد منطقه ترک نشین باشه، نماینده میاد از حقوق نژادی اونجا میگه که ملت رو بنزه، برای گیلکاش اینجوری میگه، برای تالشیاش اینجوری میگه، برای فارساش اینجوری میگه، برای کرداش اینجوری میگه، برای بلوچاش اینطور میگه، برای لورا اینجوری میگه. قومی قبیله ای میکنن، وعده های تخیلی میدن. مردم هم میگن آخ جون شهر ما، شهر ما برین دو تا شهرم کلکل از فرودگاه داشته باشیم و نمیدونم فلان. شهر من میشناسم، فرمانداریش مجبور کرده، دست گل درم، مجبور کرده 2 تا رو دانشگاه بخره، 3 تا رو شرکت نفت بخره، 5 تا رو نرچی هواپیما چارتر میکنن. خب بعضی موقع ها امنیت پرواز ها لو میرن دیگه. میدونی چرا؟ چون هیچکی. پسره میگفت یه نفر بودم تو پرواز. استاد باورت میشه؟ میگفت یک نفر بودم. چرا؟ چون اون نماینده مجلسشون فرودگاه رو بگید اصلا اون شهر نیاز به فرودگاه نداشته، به دلایل مختلف، نزدیکی به مرکز، فرودگاه نزدیکی است اون بغل نیست، پروازه بهتری داره، وقت و مختلف، هزینه های مالی همه شهرها پولدار نیستن مردمشون، اینا قطار داره مثلا طرف می‌بینی. ببین دلایل مختلف، چون گفته من فرودگاه میزنم. پتروشیمیای مملکت، پتروشیمی و کنار آب باشه نباشه، درست یا نه؟ برید وسط کبیر ما پتروشیمی داریم، نماینده لابی کرده برد اونجا پتروشیمی ما، همه قرار بود تو هرمزگان، اون بو هرمزگان و بوشهر لب دریا باشه تا دلت بخواد آب اونجا برداشتن بردن این شدن. بعد الان زاینده رو چه داستانی داره؟ میگه آقا زوبان انقدر پول آبو میبره، پتروشیمی اونقدر میبره، کشاورزم هیچ، خوش شده زمیناش باید بشین بدن تو سرش. در چه ارومیه چه انقدر سد زدن آب بستن، آب برای این کارخونه اون کارخونه بگی ببر، هیچی نمیرسه. کی این کارو کرده؟ نماینده مجلس خودشون. شما فکر کردی مثلا کره مریخ نفر اومد این صد درو زد؟ آقا صد درو بعد بدون هیچ چیز اینا رو بعد مطالبه کنید و نمی‌کنید، میدونم. برای چی؟ برای اینکه همینجور سرگرم این مزخرفات بشه. چیه اینجا سود میبره؟ 13000 میلیارد شما بذار بگوین 3000 میلیارد 4000 میلیارد سود داشته باشه در دستش. جریانات مافیای سیگار، وزیر کشور وقتی زمانی ورود پیدا کرد میخواست بحث مافیای سیگار بیاد پودرش کردن. یه بلای سرش آزن نفهم در کجا خورده. شفافیت رو باید مطالبه بکنید. آقا هر نماینده قبل از رفتن به مجلس کل دارایش رو اعلام کنه بذار روسایت برای مردم. چه دلیل؟ آقا پول داره نوش جونش. داشته دارندگی و روزندگی. کور بشن که نمیبینه. خوبه؟ باباش داشته ارث بهش رسیده. آقا اصلا سرمایه داره، کارخونه داره، میخواد به نماینده مجلس هم بشه. مردم خوششون بده، این کس بگیر رأی بدن، خوششون نمیاد رأی ندن. وقتی گمه اینا اصله. من خیلی گشتم این لوپ مشکل رو در کشور رو کجا میشه کاتش کرد، دیدم تا این بحث شفافیته. شفافیت واقعی یا نه سیاسی بازی. تا یکی قدرت اون بیرونی ها میگن شفاف کنه، تا اونا خودشون من اینکه میذاره کنه. اینا مشکلاته. من کلی بحث داشتم پیرامون این زهرمار قلیون که خیلی بدتر از سیگارم کلی بحث داشتم. اثرگذاری خیلی بدتره دوستان، خیلی بدتره. همه قیمتاشو در آوردم چقدر پول در میاری، مدلای مختلف قلیونا، چینیش چجوری و قلیونا الکترونیکی که وارد کردن. هر جای قلیون مصرف کنی، هر جای. من تو سوریه دم یادش از همین رو میکش، خودکار روشه تو دهنش. بعد نگاه کردم قلیون قطره از اینجوری میندازی میکش. خب اعتیاد پولشو میگیرن، دود کن پولتو برم. این با اون بابایی که کلش داره بازی میکنه هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی. مدلای مختلف تنباکوها کلی هزینه‌هاش داره. دیگه بقیه مواد مخدری که فاجعه است و دیگه من زیاد فرصت نکردم، اما دو تا کلیپ بهتون نشون بدم و یکی دو تا سوال جواب بدم و بذارم برم پی کارم. یک چراکه کنار خیابون مردم افتادن دنبالش با موبایل ازش می‌گرفت. نگاه کن. پشت گردنش همه کرده. اینجا رو نگاه کنید. برگشت جایی که بلند شده رو نشون بده شما. اینه این جوانی این مشکلات نداره، کلی آقا از این ماجراها. بعد مسئول ما رو دعوت کردن تو برنامه تلویزیونی، میگه خب من دخترم حالا بره یه قلیون بکشه مگه چی میشه؟ یارو میخواست وزیر آموزش پرورش بشه. من اونجا وقتی اینو دیدم گفتم دراز نشست برم پشتک بزنم چی کار میتونم بکنم در این حالت که خورده تسکینی باشه بر آلام شدید بنده. قلیون افتخار، قلیان کودک. بچه سرفش هم گرفتم. حالا با افتخار ازش فیلم میگیرن، میرن پخش هم میکنن. حالا دردش اینجاست، پخش هم میکنن. بعد کلی هم برای حال میکنن. پوله رو که دارن میگیرن کشورهای عربی الان همینجوری دارن تنباکو میفرستن. پوله رو دارن میگیرن، میگه اینا بذار بمیرن و به درک واسش. همین رو دارن میگن. تو کجا یعنی چون جوانم مرد شور ببر این استدلالو. این چه جور استدلالیه؟ بعد هزار جور مرض، بیا فکر کنید اینا مثلا میان تا موقعی که مانکن تو چش خوشگله نشونش میدن. حالا گوش کن، اینا که میدونه دیگه قد و وزن باید یه اندازه داشته باشه، 100 گرم اضافه میشه باید کم کنه، به خاطر هم بیماری آنورکسیا میگیرن، کم اشتهای عصبی. عکسش تو اینترنت فراوانه، طرف غذا میخوره. ببین خوب دقت کن دختر خانم گل، دقت کن بعضی از دخترای خود ما هم آنورکسیای خفیف دارن. ببین چی، طرف وقتی داره غذا میخوره هی دائم نگران اینه و استرس داره که چی چاق میشه. گرسنه است، بدن نیاز داره، ضعف عمومی داره، چاق نشن. هنگام غذا خوردن هی داره استرس میده. اینو بدن ثبت میکنه، غذا میشه مساوی با چی؟ استرس. اصلا میدونی یه چیزی میخوای شرطی سازی کنی، درونی کنی، با تغذیه میتونی کارو چیکار کنی؟ انجام بده دیگه. برای چی میگن غذا که میخوای بخوری با این شرایط بخور؟ تو اسلام چه چیزا گفته شده در غذا خوردن؟ اصلا غذا رو با طمأنینه بخورید، فضا اینطور باشه، چی؟ اصلا یک داستانی داره عجیب غریب. شما حالا مونده من و شما بخوام خلقت خدا رو در یه دونه خوردنی آبی رنگ طبیعی تا حالا شما دیدی؟ نداریم. بلوبری و این چیزا خودشون ساختن. نداریم آقا. اصلا آبی رنگ خوردن نیست، آبی رنگ ریاضت، رنگ نخوردنه. خب اصلا الان پزشکای روانشناس بخوام غذای کسی رو کم کنم میگن تو بشقاب آبی غذا بخور. اینقدر اصول داره. رو ببین روایات ما چیا رو گفته 1400 سال پیش. خدا قدر. بس اینا رو هیچی رعایت نکنه مرد که ژله آبی میسازه. اون یکی میاد نمیرم. نمیفهمن. یعنی ول کردن. بعد حالا چی؟ بعضی از اینا که مانکنایی که وقتی میخوان فشن باشن و بیان پا بکوبن روی اون سن، بیان رد بشن لباسانشون بدن، بعد وقتا غذا رو میخورن، بعد انگوش میزنن، استفراغ میکنن، بالا میارن که دیگه بعدش میاد از غذا دیگه. خب این اون بد اومدن از غذا دیگه، میل به غذا نداشتنه، این باعث میشه آروم آروم دچار چنین بیماری‌هایی بشن. اینا یه زمانی مانکنای مشهور بودن، تا خوشگلی داشتن، تو چش بودن، بگید نشونشون بدن. همین که میواد دستگاه رسانه اینا اجازه پخش اینها رو دیگه بگید نمیده مطلقا. یکی از این ایتالیاییاشون بود، تمام پولی که جمع کرده از این راهو لحظه مرگش وصیت کرد، گفت عکس منو بگیرید رو بنر بزنید مردم ببینن تاش. یه چند روزی در یکی از شهرهای ایتالیا عکس این رو بنر این بود، یعنی پولش کلش داد. میدونید دیگه این بیلبوردا خیلی گران قیمته اجارش. آقا کل پول من مثلا یک ماه زندگیم اینو جمع کردم اینجا باشه. چقدر اون تایمی که خوشگلی داشته و میتونسته بیاد با اندامش باعث خرید یه چیزی بشه. این نیستا خواهم میگم این بلا سرشون اسکلت بشن، یعنی پوست و استخوان، یه استخوان پوست کشیده. حالا عرض کردم تازه کلی از این عکسای بوده که متاسفانه یعنی یا خوشبختانه حالا نمیشه نشون داد دیگه. خب یعنی خیلی اوضاع خیلی 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 خرابی. حالا ایوهان این که دوستان و بزرگواران حواستو جمع، هیچ کس برای تو دل نمی‌سوزونه، خودت برای خودت دل بسوزون و زندگی درست داشته باشی. من دو تا سوالم جواب بدم، بهم گفتن 10 دقیقه نهایت وقت دارم، تهش 10 دقیقه وقت دارم. امیدوارم سرورمان گل نرگس مولایمان را هر چه زودتر زیارت کنید. بنده در 3 سال گذشته به کمک شما بسیار تغییر کردم. امیدوارم روزی برسد که من نیز یکی از مهره‌های تسبیح شوم. دعایم کنید. بلاتو راهنمای شما مطالعه را شروع کرده، مطالعه قرآن به همراه تسلیم دعا کنید. استاد خوب این که سوال نمونه. آقای نگاه کن، سلام علیکم خصوصی. نمیتونم بخونم اونا. خصوصی. اینا بذم زیر. یه بابای نمازشو دیر میخونه. گفتن چرا دیر میخونی؟ که آخه اینا خدا میندازه تو کیسه. آخر میخونم اینو رو. بعد که بخواد حساب کنه همون رو برنده. گفت نه عزیزم کیسه چپه میکنه. اینه که جدید بیارم من میذارم زیر. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی، شما در سخنرانی قبلی خودتون یک سری از مواد غذایی که مضر که به مصرف ما ایرانی مثلا نام برده و یک سری از این مواد غذایی نام برده بودید که گفتید آستانه تحمل آن در مردم ما وجود ندارد، لطفا آنها را نیز بگویید. آستانه تحملش وجود نداره، یعنی مردم نمیخوان بپذیرن و شاید حتی یه خورده جواب میرم به هم بریزه. مثال من برای شما بزنم، رئیس اتحادیه وارد کننده ژله اومد گفت وقتی شما ژله را سازماندهی نمیکنی این میشه ژله قاچاق، میاد ژله قاچاق هم خوکی. این یعنی فاجعه. ژله قاچاق هم چی؟ خوکی. دعا تو شرع شما خوک نجسه، باز با سوبسید میاره لب مرزات سوار میکنه، وارد میکنه. ژلاتین خوکی به صرفه است چون ارزونه، وارد میکنن. حالا ورسید اخیرا دیدید روی ژلهای جدید میزنه حلال؟ دقت کردید چه دلیلی داره تو سوق المسلمین بحث فقهیشا، یعنی تو بازار مسلمونا بنویسه چی؟ حلال. هر چیزی که تو بازار مسلمان شما بخری چیه؟ حلال. اینا میخوام بگم ما از اونا نیستیم. بله من خودم راستشو بخواید مثلا قرصای خارجی که این کپسولا هست چون ژلاتین داره مصرف نمیکنم. اگه خیلی واجب باشه که خوردنش برام واجب باشه، پودرشو میریزم تو پوست تره، تره درشتو میشکافی پوستی درست میکنه دیگه، میریزم مثل قدیمیام قدمون پزشکام میکنن، میریزم اونو قورت میدم چون خیلی تلخه تو دهن اذیت نشی، تو معده باز میشه دیگه. یا خمیر رو برمیدارم پودرشو میزنم، یعنی احتیاط میکنم. خب این چیزی که خودم بعضیش شما رو گفتید و صلاح نیست، همین الان میگم صلاح نیست. آیه یکی از نمایندای کنگره آمریکا، نماینده اوکلاهاما به من رفت اسم توفه هم داره، شورتی فامیلش، بعد هم راه فایل شورتی نم چی چیه. این اومد یه سخنرانی کرد در کنگره، گفت این که شما از کبد جنین‌های سخت شده به عنوان طعم دهنده در پپسی، نسله و کرافت استفاده میکنید کار انسانی نیست. برید سرچ کن. بچه رو 4 ماه میکنن جنینو، بعد سختش میکنن، پوست لطیفی که شکل گرفته در مواد آرایشی استفاده میشه، آرایشی خیلی گران قیمت، بعد اون چقدر میخواد کبد داشته باشه. با ما میگه تمدن. نه عزیزم، با ما مردار خار کردن که دیگه بالا من نیستش، برو خیر اون نماینده کنگره بگیر. اگه چرت و پرته برو شو بچر چرت و پرت گفتی، اگه راست گفته از خودت بپرس چی داری میخوری. لطفا در مورد 5 بلاوی صحبت کنید، قطعا میشه 6 و ولش کنید. ما 8 ساعت روزی درس میکنیم، نمازم سر جاش، میشه گفت تو این شرایط بستن میشه گفت درس یه جور عبادته. چون ببین یه چیزی بگم، درس بستم این آیت دانشگاه خود خطرناک هم بایدن. خب قبل از این که آدم درس بخونه باید به این فکر کنه برای چی داره چی؟ نگاه کن، من دکترا ندارم، تو وبلاگم 7 سال نوشتم بنده دکترا بگیر، ندارم قصد گرفتن دکترا هم ندارم. این چرا؟ چون یه سوالی همیشه خودم می‌پرسم، خب بخوام برم دکترا بگیرم چند سال چی میشه؟ وقتم رو میگم. گفتم دکترا بگیرم که چی؟ جواب پیدا نکردم، خود فلزا ندارم. دکترا بگیرم که سخنرانی کنم؟ دارم میکنم. دکترا بگیرم که دانشگاه درس بدم؟ دارم میکنم. دکترا بگیرم که هیئت علمی بشم؟ نمیخوام بشم. ای خیلی دوست من نمیخوام، چون بند میکنه آدمو، میگه به توی موضوع خاص تو این ساعت برو سر کلاس چی حرف بزن. من دوستم آزاد بشم برم جای دیگه حرف بزنم، برای 30 نفر حرف نزنم، برای 300 نفر هم جای دیوانه میکار کنم، به نفع من نیست، سوادم این نیست. ساینس و دانش یه بحث، سواد یه بحث دیگه است. شما مطالعه کن. مثلا یه مثال جالب، بنده کتابای مدیریت رسانه رو همه رو خوندم، علاقه داشتم، خیلی هم بیشتر از بحث دانشگاهیش خوندم. دانشگاه مدیریت رسانه درس میدم، سوادشو دارم خیلی واضحه. بعد دکترا بگم که بگم دکتر الحمدلله این عقده رو بگیر، ندارم. کمان که میگن همینش هم میگن، یه بگم ما دکترا ندارم. پس نگاه کنه همیشه به این چچیه فهم، نمیگم به پوچی برس، شاید این دکترا گفتن برای تو درست باشه. بله آقا میخوام پزشک باشم به بشریت خدمت خدا پدر تو بگم، میخوام دکتره فلان رشته بگیرم تدریس کنم بومی کنم این رشته رو، علم جدید بیارم، دانش جدید بیارم، حرف جدید بیارم، خدا پدر مادر تو بیامرزه. ثانیه درس خوندن عبادت به خدا واسه، ثانیه درس خوندن. اگر تو داری میخوای کاری بکنی که به وطنت خدمت کنی، چون ایران بحثش خواسته کشور عادی نیست و تو این نگاه های آخر زمانی جایگاه ویژه داره، ثانیه اگه این نیتت، ثانیه عین نماز، جنبش علمی باید به وجود آورد، جنبش نرم افزاری باید به وجود آورد، دانش اگر در ثریا باشد مردمانی از ایران رو به زیر میکشن. اما میخوام بگم چه دانشی آخه الان مثلا خیلی از دختر خانم های ما نگاه میکنیم اینه بین سن ترشیدگی و سطح تحصیلات عالیه رابطه مستقیم وجود داره، این خیلی بده. درس میخونه که توجیه داشته باشه که چرا ازدواج نکرده.
بعد چی بابا بی سبز هنوز میخوام ده مردشون رو تو چه میخوای دست بخونی؟ بابا تو 11-12 سالگی بگی بالغ شده باشه، حالا در ایران یه خورده سن بلوغ دیرتره، 27-8 سال عمر جوانی خودت، لطافت خودت رو گرفتی، همش مخت این درس هایی هم بگه با شره بره، اصلا کارهایی درست حسابی هم نداره. من حسابداری یه مقطعی از کردم خوندم، بعد یکی از این اقوام بود از خارج از کشور اومده بودن، بچه اونم حسابداری خونده بود اونجا. بعد من که صحبت میکنیم با هم دیگه مثلا چی رو میخونم، میگفت شما چقدر مطلب یاد میگیرید، اما هیچ بلد نبودیم ما کار کنیم. او بلد بود کار بکنه، فهمید چی میگم؟ یعنی خیلی کاربردی و درست و فلان، نه که مثلا خیلی هم تخصص خوبان داره یاد میدن. درستون رو بخونید، بله شما روزی 8 ساعت هم نه 18 ساعت هم درست بخونه اگه جاش باشه، خیلی هم چیه خوبه عزیز دل من، این اصلا به من یه بدی نیستش. من تا گفتم کلا سر خوده نزار، استاد دانشگاه زن میشناسم با آشپز دانشگاه ازدواج کرده، چون دیگه سنش گذشته که سراغش نره. توهین نمیخوام بکنه، واقعیت اتفاق افتاده. چرا کلا سرش شده؟ با طرف با خودش میگه این الان مثلا شده 30 خورده سال سنش، من با این ازدواج بکنم این نه به لحاظ جنسی شریک جنسی خوبیه برای من. خب بعدش هم این الان یه سن پیریش آروم آروم شروع میشه دیگه، من باید بشینم پرستاری نکنم. بعد تازه یه جوان 20 ساله که نمیره یه زن 33-34 ساله رو بگیره، که یه نفر باید بشه 40 سال حداقل، 40 سال باید سنش باشه. بله بعد حتی اینا به شما بگم پسرها هم میخوان ازدواج بکنن، نتایج نظرسنجی رسمی و علمی عزیزم، پسرها هم میخوان ازدواج بکنن، پسر 28 سالشه دوست داره با یه دختر 21-22 ساله ازدواج کنه، وقتی تو نظرسنجی ازشون پرسیده شده تمایل به اون سمته. یعنی به خاطر همین نمیخوام سیاه کنم ماجرا رو، از طیبین لطیبا و الخبیثین للخبیثات، پاکا برای پاکا، ناپاکا هم برای ناپاکا، کسی که برای خدا درست زندگی کرده همه چی دست اونه. اما خوب گوش کنید دیگه، باید یه سری شرایطش هم چیکار کنیم خودمون. پیامبر میگفت سوار شطور میشید پیاده میشید آیت الکرسی به خود آسیب نمیرید، بعد اما زانه شطورتون هم ببندید. میگفت چرا؟ میگفت این کار توئه، بقیش با خداست، یعنی کار زمینی تو درست انجام بده. بعضی فکر میکنن همه کار دیگه با دعا و چیزا هم نخیر نمیشه، هر دو تا کنار هم، از تو حرکت از خدا برکت. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودتون باید بخون. یعنی اینا رو دقت بکنید، متاسفانه گفتم حتی مثل خارجی هم عمل میکنه. در مورد تکامل موجودات هم صحبت بکنید دیگه، خدایش الان وقتش نیست سخنرانی جدا. مثلا در مورد تحولات یمن و دلیل پاسخ ندادن یمنی‌ها به حملات توضیح دهید، اینم یه آخرین سوالم باشه. بقیه هم تو سایت masaf.ir سایت خودمون جواب میدهم. ببینید دو سه تا دلیل داره. یک، باید جبهه داخلی اول آروم بشه، یمن نمیخواد تو دو تا جبهه وارد بشه به جنگ، هم زمینی هم هوایی، زمینی به قولی از پشت از داخل خیالش نشه. دو، نصف جمعیت یمن شیعه، نصف دیگه چیه؟ سنیه. جمعیت سنی یمن باید به این اجماع برسه که جنگ با عربستان جنگ شیعه و سنی بگید نیست، جنگ متجاوزه. همونطور که جنگ صدام با ما جنگ شیعه و سنی نبود، از همه بیشتر کرد سنی کشت صدام، شیمیایی زد دوست سرش، جنگ یه آدم کثیف بود با مردم ایران، متوجه شدید؟ اینه، باید این به این نتیجه برسن. اگه نرسن پس برای با 4 تا دیدید بهتون نشون دادم اول جلسه، با 4 تا عکس و فیلم میگن این جنگ چیه؟ شیعه و سنیه. بیا حالا جمعش کن، داخل یمن بریزه به هم، تجزیه بشن اینا. باید این اجماع شکل بگیره، همونطور که این اجماع در کجا شکل گرفت؟ در سوریه. مردم خودشون فهمیدن این کارو کنن، ولی 70-80% هم اومدن به بشار اسد رأی دادن. این نشون دهنده که مردم به این نتیجه رسیدن. حالا شما بگو 80% نه 70%، 10% شما بذاریم واسه پرتی، خب 70% جمعیت قابل توجهی. سرتون رو درد آوردم، ببخشید صدا خودمم دیگه در نمیاد. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد؟ همه رو به خدا بزرگ.